خب مجدداً بسم الله الرحمن الرحیم. من سیری که قبلا داشتم توی این بحث انسانشناسی بعد از این نظریه انسانشناسی شروع می‌کردم این رساله های انسان علامه رو توضیح دادن که عرض کردم، اون تا یه مشکلی که داره اون رساله ها، یعنی امسال داشتم زیر بالا پایین می‌کردم، به نظر رسیدش که من تقریبا خود رساله ها رو شرح می‌دادم، اون شرحش هم خیلی طولانی می‌شد، یعنی که تا بتونیم رسالت هم کنیم غالبا رساله آخر رو که نمی رسیدیم، اگر هم می رسیدیم خیلی با سرعت می گفتیم، بعد هم خیلی بحث دیگه می موند. داشتم همین دیروز هی مرتب می کردم که چی بگم، به نظر می رسیدش که به جای که دیگه کل رساله یه بارم به یک دوستانی بیده شدن توی 12 جلسه فقط رساله اول رو شروع کردیم بحث کردن، میخوام اگه آدم بخواد جدی تو رساله وایسه جایی بحث کردن داره، منتها چون خیلی بحث رو این ور اون ور میکشه فعلا برای این هفته و هفته آینده وارد اون رساله نمیشم، یه بحث دیگه ای رو مطرح میکنم که باز مرتبطه به بحث انسان شناسی، اون رساله رو گذاشتم انشالله برای بعد از اینکه از اربعین برگشتیم مگه زنده بودیم. بحثی که این جلسه میخوام مطرح کنم در واقع حالا عنوانش میشه گفت انسان شناسی زن و مرد، ما یکی از مکاتب انسان شناسی که مطرح کردیم جریان فمینیسم بود، در قبال اون جریان فمینیسم ما چه حرفی داریم، من یادتون باشه دوستان عرضم این بود که ما میخوایم در قبال حرفای غربی حرف بزنیم اینجا، چون دیدم این بحثه یه بحث در واقع سراتش معلومه و لزوماً خیلی از اون بحثا میتونه استفاده نکنه، ولی یک دو جا از اون بحثای رساله انسان علامه میشه استفاده کرد، مثلا من استفاداش اینجا به سرعت رد میشم، بعداً اونجا که رسیدیم مفصل‌ترشو میگم، برای همین این دو جلسه فکر میکنم من بتونم توی این مسئله رو تمامش کنم که در واقع در قبال اون تلقی که تو فضای مخصوصا فمینیسم از مسئله زن و مرد هست، ما توی این فضای اسلامی خودمون چه نکته‌ای داریم. به عنوان مقدمش اینم عرض کنم که فکر کنم اون جلسه قبلا اشاره کردم. سوال فرمودید که برای بله یادم رفت چی بوده؟
انسان‌ها چرا تغییر فرهنگی درشون ممکنه؟
این که سوال کل ماست. هر کل ترم همین سوالا رو می‌خوایم بپردازیم.
خب بعد چرا تنوع در مقابل شباهت؟
خب این که سوال اصلی انسان شناسیه. یعنی من گفتم اصلا تو کل درس انسان شناسی نکته زیلشو میخواستم بگم، اگه نکته زیلشو میخواستم بگم هیچ یادم نیست چه نکته، اگر
نمیشتم
مسئله
اصلی انسان این دوتا
میشه. آره اینو مسئله اصلی ماست که میخوایمش بپردازیم، اگر نکته خاصی زیل اینو میخواستم بگم الان چیزی یادم نیست. فطرت رو که باید بریم سراغش، خود راست فطرت ذاتی
توضیح به
الان یادم نمیاد چی بوده، من تو فصل فطرت رو مشخصا باید یک دو جلسهش بپردازیم، اما این که یک سوال خاص اینا رو من سوال خاص بخوام بگم حقیقتش یادم نمیاد چی بوده.
مثلا مسئله فطرت نیاز نداره، من اصلا نمیخواستم این توضیح بدم، شما بحثای قبلی که جمع‌بندی کردین آخرش فهمیدین که ما اینجا بحث فطرت شده.
بله.
که تو بحث فطرت سه تا مسئله اصلی هست، یکی به روح بودن.
بله.
هم بحثشون رو مطرح میکردن جامعشون بود، یکی هم بحث ذاتی بودن
و یکی هم
بحث اختیار.
بله که اینا رو بعدا باید یه جلسه یکی دو جلسه فقط همین بحث رو بپردازیم، اگه این گفتم این که نه خودش یه بحث مستقله که گفتم مستقل هم وارد بشیم، اما حالا این جلسه عرض کردم دیگه میخوایم بریم سراغ مسئله همین در واقع انسان شناسی زن و مرد که در قبال انسان شناسی فمینیسم. عمده بحث منم در واقع اون چارچوبای اصلی بحث ها من شهید تحری گرفتم، فکر کنم قبلا هم گفته باشم شهید تحری چند تا بحث داره در مباحث زن، یکی بحث نظام حقوق زن در اسلامه که مهمترینش فعلا توی بحث من این است، توی اینم نظام حقوق زن پیشگفتارش، تو پیشگفتارم دو صفحه اولش، یعنی دو صفحه اولش واقعا کلیدیه، شاید این جلسه من فقط شرح اون دو صفحه بشه دیگه. غیر از این شهید تحری تو کتاب این یادداشتایشون که چاپ شده یادداشتای الفبای جلد 5 به حرف ز که میرسه، الفبای دیگه به حرف ز میرسه، به زن که میرسه 300 صفحه یادداشت داره که فوق العاده است اون یادداشتشون، و اخلاق جنسی هم یه زاویه دیگه که حالا اینا رو برسم توی در فرآیند بحث استفاده میکنم، الگو یعنی در اون اصل ایده ها رو من ازشون گرفتم، مون تا دیگه خودم تا دلتون میخواد من درآوردی بهش اضافه کردم، یعنی شرح و بسته دادم از خودم. خب سه تا کتاب معروف داره ایشون، یکی نظام حقوق زن، یکی اخلاق جنسی در اسلام و غرب، یکی هم مسئله حجابه، این کتاب های سنتی ایشونه، انتشار صدر چند وقت یه بار کلاسه که آثار جدید از شهید تحری بروز میده یه تحت عنوان مسائل چی؟ مسائل حقوق اجتماعی زن، یک کتابی در من اسمای قدیمی خوب مونده تو زن، اسم این جدیدا رو، یه چند تا سخنرانی شیمتری اخیرا چاپ کرده، فکر کنم مسائل حقوقی اجتماعی هم چیزی بود زن، این چاپ شده. این دوستان ما توی بینش مطهر اینا برداشتن کل این بحثای زن شیمتری رو در قالب جدیدی ریختن، در کتاب ها رو 5 جلد کتاب شد، یه تعدادی سخنرانی به عنوان زن شیمتری داشته، اینا این سخنرانی زن رو هم پیاده کردن، یعنی اون مجموعه توی این کتابی که چرا صدا چاپ کرده نیست، اینا چیزایی که فعلا شیمتری دست ما هست. منتها من در واقع شالوده اصلی بحثم رو روی اون مقدمه نظام گذار بعد یادداشت ها بستم، بعدا اینا رو خوندم، ولی اون ایده اصلی رو من از اونجا گرفتم.
حجابش
کتابی
هم
سخنرانیه؟ نه کتابه. حجاب نظام مقاله بوده، مقالات بوده در پاسخ به این مهدوی نامی توی زن روز چاپ می‌شده، بعداً کل اینا رو یکاسه می‌کنه یک کتاب. بعد یه پیشگفتار می‌زنه، این پیشگفتار از خود کتاب مهم‌تره. که الان هم واردش می‌شم. پیشگفتار رو وقتی بخواد که تبدیل کتاب بشه، خودش این داری می‌زنه. اخلاق جنسی سخنی نبوده. یه مقاله مانند بوده، اونم مقاله نه خیلی مقاله استاندارد، مقاله برای نشریه مکتب اسلام یا مکتب تشیع، یادم کدوم تا. که اون موقع این نشریه مکتب اسلام و مکتب تشیع رو بخوایم با ادبیات امروز بگیم، شبیه هفتنامه‌های امروزی بوده. هفتنامه تو چه سطحی مطلب می‌نویسن؟ خوب بوده، یعنی باز برای حوزه اون زمان خیلی، ولی شاید داری برای همین اونو که چاپش می‌کنه خود شاید داری میفهمه و ناراحت میشه، میگه اینا در حد چیز نیست، ولی من میگم خدا پدرش میام تو خلاص چاپ کردن به قدری که ایده های اصلی تو اون هست، ولی که نظم، یعنی شاید داری خیلی بیشتر از این می‌خواست حرف بزنه، ولی من از اونجا هم چند تا ایده دارم حالا میگم خدمتتون. خب من تو این جلسه یکی از قصدی که دارم، حالا اون جلسه صبح هم مطرح کردیم، یعنی سعی میکنم دو تا کار بکنم دوباره به سبک جلسه قبلی، یکی این که پاسخ شیطری رو بگم که در واقع این تبیین رو بگم، به نظرم از اون مهمتر رسیدن به این پاسخه. توی رسیدن به پاسخم تاکید میکنم من دارم شیطری رو بازخوانی میکنم، یعنی اینا رو میذارم تو دهنش، یعنی لزوما این که من دارم، یعنی پشت پرده فکرش اینجوری فکر میکرده هیچ جا ندیدم که بگه من اینجوری فکر میکردم، من این عناصر رو گذاشتم کنار هم، بعد میگم ایشون داره اینجا رو میگه، ایشون داره اینجا رو میگه، حالا شاید هم بین و بین الله واقعا این بوده یا نبوده دیگه نمیدونم، روش قسم بخورم. اما به نظرم این بازسازی، قبلا هم گفتم این بازسازی خیلی وقت از خود مفاهیم مسئله مهمتر میشه، به خاطر اینکه یاد بگیریم چگونه بحث رو عوض کنیم. ببینید جلسه قبلا هم گفتم مهمترین مسئله ما تو این بحث تغییر میدان بازیه. الان یه مقداری مقدمه عرض می‌کنم خدمت شما که چجوری میشه میدان بازی رو عوض کرد به نحو خیلی کلی، بعد میام روی مسئله زن انطباقش میدم، بعد از اینجا شروع می‌کنم بحث شیطانی رو باز کردن، یعنی بحث شیطانی که به نظر بحث اسلامی، حالا شیطانی به عنوان کسی که ایده‌های خوبی داد. ببینید ما توی هر توی فضای بحث‌های مختلف، اینا رو دیگه توی بحث‌های روش تحقیق و اینا غالبا خوندید، ما با یه مشکل یا دغدغه مواجه میشیم، یه ضرورت مواجه میشیم، این ضرورت رو باید تبدیلش کنیم به مسئله. مسئله اونجاست که مثلا پروپوزال باید و رسالتون هم همینه دیگه، که این همیشه ما این دوست دانشجو میگیم همیشه هم سرش دعوا داریم که مسئله غیر از دغدغه است. شما میگه آقا این مشکل هست تو کشور، خب این مشکل هست، تبدیلش کنید به این مسئله که مسئله رو بخواید حلش کنید. تا وقتی فقط یه مشکل خامه این نمیشه مسئلهش کرد. اونی که خیلی مهمه توی بحثا یه جا هستش که یه جای خیلی واضحه برای ما که اصلا دغدغه ما با غربیا دو تا چیز مختلفه. مثلا تو حجاب ما دغدغه داریم، غربیا هم دغدغه دارن، اما دغدغه‌مون از زمین تا آسمون فرق داره. ما دغدغه داریم بی حجاب میشن، اون دغدغه دارن چرا با حجاب میشن، یعنی این خود دغدغه متفاوته. گاهی وقتا نه، دغدغه‌ها مشابهه، مسئله ها اون فهم میکنه. توی اونجا که دغدغه متفاوته تقریبا راحت میشه حرف زد، یعنی راحت میشه به افرین همین مثلا حجاب که گفتم شاید راحت میتونی به جامعت بگی که آقا مسئله ما اینه نه اون یکی. اما توی اونجایی که از اونجا هم باز دوباره خیلی حال ابعادی داره، من تا فعلا اونجایی که خیلی به نظرم سنگین تره تغییر میدان بازی اینجاست که ما مسئله خودمون رو ببینیم تو این دغدغه. یه مثال میزنم بعد میام تطبیقش میکنم رو بحث شیمتر. این مثال زلزله بم که به شما نگفتم. ببینید یه واقعی رخ داد به اسم زلزله بم. تو این زلزله انسان‌های زیادی کشته شدند. این مشکلی، یه دغدغه، یه ذراتی جامعه ایجاد کرد. چرا زلزله بم این همه کشتار داشت؟ این فرا این دغدغه تو دو تا مسئله طراحی شد. که این دوتا مسئله دو گونه روش تحقیق داشت، دو گونه پاسخ گرفت تا آخر مسئله. یه تلقی این بود میدونید چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه ما کشور عقب افتاده ایم، برای که ساختمون سازیمون مشکل داره، ساختمون هامون این فرضیش ساختمون های ما مشکل داره. حالا که ساختمون مشکل داره، خب این فرضیه میخواد تست بشه. چیکار باید بشه؟ باید بریم ببینیم واقعا ساختمون سازی من مشکل داشت یا نه. رفتن دیدن اتفاقا مشکل داشت، برخی این ساختمونایی که مثلا خیلی خوب بود اینا نریخته بود، اون یکی ساختمون ریخته بود. خب این شاهد بیرونی هم داره، توی تحقیقات دیگه یه تجربه میکنی شاهد بیرونی میذاری، با شاهد بیرونی چکش میکنی. شاهد بیرونیش ژاپنه. ژاپن با همین مثلا اگه 7 واحد بود، 7 ریشتر زلزله بود، ژاپن هم زلزله 7 ریشتری داریم، تعداد تلفاتش خیلی کمتر شد. خب این یه مسئله مشاهده کرد، پاسخ هم رسید، نتیجه هم گره بودجه کشور هم رفتش برای اینکه ساختمون سازی تو کل کشور بهتر بشه. مسئله دوم این بودش که میدونی چرا این زلزله نازل، این زلزله عذاب الهی بود. چرا عذاب نازل شد؟ به خاطر گناه شیوع پیدا کرد، فساد و فحشا زیاد بوده، به خاطر فساد و فحشا عذاب خدا نازل شد و برای همین اینقدر کشتار گرفت. میری مشاهده میکنی میری اتفاقا اونجا منطقه توریستی بوده، فحشا و اینا آمارش بالا رفته بوده نسبت به مناطق پیرامونی جاهای دیگه. شاهد بیرونی میخوایم چه؟ سیستان، زلزله سیستان که چند سال قبل رخ داد، به لحاظ واحد ریشترش تقریبا معادل زلزله بم بود، اما تعداد تلفاتش خیلی خیلی کمتر بود. پس چی؟ ببینید من فعلا نمیخوام قضاوت کنم این درست میگه اون درست میگه، میخوام بگم ببینید چجوری یه دغدغه تبدیل شد به یه مسئله، بعد مسئله برای شما مشاهدتون رو رقم زد، روش تحقیقتون رو رقم زد، شاهدای بیرونیتون رو رقم زد، تا آخرش به نحوی که شما متقاعد شده این است. حرف معلومه؟ ببینید حالا شما میدید، حالا این دوتا شاهدای بیرونی رو بده دست این دوتا جناح، میگه آقا ژاپن چرا اینجوری شد؟ اگه شما میگید که علت اینه ژاپن رو توضیح بده، شما تو این فضای دین داره معلومه برای چی ژاپن اینجوری شد. به قدری که ژاپن کشور دینی که نیست، ژاپن دچار امتحان الهی نمیشه، دچار ابتلا نمیشه، اما اینجا کشور دینی خدا دچار ابتلاشون میکنه، اونا دچار سنت استدراجن. ببین اونطور میری دست این یکی ها. آقا جون سیستان شما که میگی که با خوشگل ساخت بسازه بود، سیستان چرا اینجوری بود؟ میگم میدونی چیه؟ این زلزله ها دو موج داره، یه موج عمودی میزنه یه موج افقی میزنه. اینا که زلزله ای که مثلا بم رخ داد، زلزله موجش عمودی بود، خیلی مخربه، اما یکی زلزله موجش افقی بود، این تخریبش خیلی کمتره. ببینید این نیستش که شما مسئله رو عوض کردی طرف کم بیاره، تا آخرش داره توجیه میکنه، اون یکم توجیه میکنه، اون یکم توجیه میکنه، یه نظام فکریه. این که میگم میدان بازی عوض کردن، منظورم اینه برای که میدان بازی رو بتونید عوض کنید، بعد بتونید صورت مسئله رو عوض کنید، نه فقط پاسخ بدید. حالا صورت مسئله رو میخواید عوض کنید، بریم سراغ مسئله زن. شهید مطهری در واقع توی مسئله زن همین کار مهم رو کرده، میگه که ببینید این مقدمات که دارم میگم مهمه ها. ببینید شهید مطهری جز کسانی نیست که معتقد باشه تاریخ زن تاریخ افتخارآمیزی بوده، تاریخ مواجهه انسان با زن. قبول دارد که زنان در طول تاریخ مورد ظلم قرار گرفتند و قبول دارد که ما باید احیا کنیم جایگاه و منزلت زن و حقوق زن رو. که اون دغدغه و ضرورت اولیه با غربی‌ها همراهه. یعنی خلاصه یه باشه میگه نه زن‌ها از اول خوب بوده، کی گفت از ما تو مسئله زن مشکل داریم؟ یه باشه میگه نه من قبول دارم وضعیت زنان آنی که اسلام می‌خواست نبود. درست؟ خب حالا این دغدغه رو هم تبدیل به مسئله. شاید در اول کتابش میگه، میگه آقا در مورد مسئله مباحث مربوط به زن یه اشتباهی تو غرب رخ داد. اون تقریبا پاراگراف اول پیشگفتار دارم میگم. میگه غربی ها فکر کردن مهمترین مسئله زن مربوط به زن، برای حل جایگاه زن، آزادی زن و تساوی حقوق او با مرد است. اما به نظر ما این صورت مسئله غلطیه. مسئله اصلی از نظر ما این است که اول باید اینو حلش کنیم که آیا نظام خانواده همانند سایر نظامات اجتماعی است یا نه. خب آدم وقتی نگاه میکنه اینکه این چه ربطی داره به چی؟ چه ربطی داره به چی؟ شما میخواییم مسئله زنها رو میگیشی زن شد، ظلم شده، حقشون پایمال شده. خب چیکار شده؟ ظلم شده، این مرد حقشو خوردن دیگه. پس این زنه آزادی عملش سلب شده، ظلمه دیگه بهش، دیگه آزادی بهش بده، حقش هم باید یکسان بده. خب این خیلی واضحه تقریر مسئله تو صورت غربیش. اما یعنی چی؟ من میخوام این جایگاه زن رو برگردونم به جای اصلیش. سوال اصلی من این است که نظام خانواده مثل سایر نظامات اجتماعی یا نه؟ خب حالا شهیدتری چی داره میگه؟ حالا اینجا دیگه میخوام این پشت پرده فکرش. من اول جملات شهیدتری بگم، اطلاعاتش رو بزنم بعد بگم. شهید میگه آقا من چرا این حرفو میزنم؟ میگه به دو دلیل این حرف خیلی مهمه. یکی به خاطر دو جنسی بودن دو رکن اصلی خانواده. جملات همینه، بیشتر این توضیح ندادم. دوم به دلیل توالی نسلی والدین و فرزندان. به خاطر که این دوتا مسئله هست، این مسئله نظام خانواده با شبیه سایر نظامات اجتماعی نیست. و من میخوام بگم شاهد دیگه بحث من فقط دارم مقدمه، دو صفحه مقدمه رو دارم میگم. شاهد بحث من این است که در تاریخ ما حکمت عملی رو سه شاخه میکردن: اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدون. تمام. این بند اول پاراگراف سه تا ستاره زده، رفته بند دوم. غرب چه خبر رخ داد توش؟ حالا این حرف یعنی چی؟ همین حرف هم میخوام این سه چهار تا جمله رو توضیح بدم. ببینید مسئله ما چیه؟ بریم شما از جنبه فمینیست شروع کنیم برگردیم. بله چک بکنیمش. بله چی؟ اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدرن، حکمت عملی، شاخه حکمت. اینا که بلدید دیگه، حکمت عملی سه شاخه داره. خب ببینید میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم محل دوباره برم از بیرون برگردم دوباره سراغ مسئله ما چیه؟ ما میخوایم این دغدغه‌ای که وجود داره رو، این دغدغه بود، تبدیلش کنیم به مسئله. چجوری میتونیم مسئله خودمون رو در قبال مسئله غربی شناسایی کنیم؟ مسئله کی رخ میده؟ مسئله معنی فنیش دارم میگم، معنی رشته که تگ بزنید، مس پرابلم کی رخ میده؟ کش ها مشکل کی رخ میده؟ کی میگید مشکل است؟
اتفاق
میفته. گره بخوره. مثلا بارون میاد، یه اتفاق افتاد. این مشکله؟ ها؟ گره بخوره یعنی چی؟ یکم بخوام علمیش بکنید. چه چیزی تو عالم خارج رخ میده که شما میگید مسئله رخ داد؟ چیه؟
ناهماهنگی
بین چی و چی؟ ببین الان مثلا فرض بگیریم الان این با این سندش ناهماهنگی، الان مشکل داری؟
نه.
احسن. ببینید مسئله زمانی رخ میده که شما وضع مطلوبتون، آرمانتون، بقولشون هدفتون با چی؟ با وضع موجودتون ناسازگار باشه. درسته؟ خب شما پوزیتیویست ترین پوزیتیویست هم باشید، وضع موجود شما از بررسی تجربه به دست بیارید. وضع مطلوب از کجا بخواید به دست بیارید؟ این خیلی مهمه دارم میگم. شما اصلا برو کاملا پوزیتیویست بشو. این حرف من دارم حرف میزنم برای برای کل روش تحقیق دارم میگم. شما میگه آقا من پوزیتیویست دیگه قبول، اصلا ما میخوایم با روش پوزیتیویستی بریم تحقیق کنیم. همه فقط هم معیار رو قبول داریم، تجربه، غیر تجربه قبول نداریم. خلاصه قبول دارید شروع کار بعد از مسئله باشه؟ خب همین که قبول که شروع کار از مسئله، از مسئله یعنی چی؟ یعنی وضع مطلوب من با وضع موجود ناسازگاره. وضع موجود شما با مشاهده به دست میاری، وضع مطلوب تو کجا به دست میاری؟ یعنی الا و لابد یک نظام ارزشی فوق هر تحقیقی وجود داره. این که دارم میگم خیلی مهمه، اینو بحث فلسفه علم من دارم تو یه جمله خلاصش میکنم. یعنی هی بگه ارزش ها رو کنار میذاریم، نمیتونی اصلا، نمیتونی تحقیق انجام بدی. شما بخوای یه پژوهش انجام بدی، اگه قبول داری پژوهش نیازمند مسئله است، نمیتونی پژوهش انجام بدی مگر اینکه نظام ارزشی رو تعریف کرده باشی. این که شما میگه آدم ما وضع مطلوب هم میریم از مردم سوال میکنیم، نظر اکثریت رو به عنوان وضع مطلوب میگیریم، خودش یک ایدئولوژیه. حرف معلومه؟ آقا چرا باید اونی که همه مردم میگن عمل کنیم؟ شاید همه مردم اشتباه میگن. درسته؟ یعنی شما نمیتونی بگی آقا من وضع مطلوب هم میرم بررسی پرسشنامه میدم بگم آقا وضع مطلوب چیه؟ صاحب نظر بگن کی گفته اینا صاحب نظرند؟ ببین هر چه شما بخوای، یعنی شما بخوای در قبال وضع مطلوبت حرف بزنی، وضع مطلوب یعنی باید دیگه. چی؟
مثلا
مدنی فاضله. حالا مدنی فاضله هر چی که بخوای اسمشو بذارید، من فهمیدم که وضع مطلوب شما یه از مقوله باید، نه از مقوله هست خارجی. و چرا این مقاله بایده؟ اینجا شما پوزیتیویستن، این پوزیتیویستن وضع مطلوبشون بگی اصلا بره شما پزشکی دیگه، عینی دارم پزشکی میخواد بگی چی؟ میگه الان مشکل از مشکل چیه؟ مریضیه. مریضی یعنی وضع موجود مطلوب نیست. از کجا وضع مطلوب شناخت؟ من تو این برای بحث علم دینی برای این اساتید پزشکی بحث میکردیم، اونجا گفتم شما پزشکی دیگه تجربی محض. شما از کجا میگی سلامت یعنی این شاخص ها؟ آیا قبول دارید اکثر مردم رو بگیریم میشه سلامت؟ یا همین الان خود پزشکا معتقدن اکثر مردم بیماری دارن؟ درست منظور برسونم؟ یعنی همه اونا هم دارن یه حرفی میزنن، یعنی اینا یه جای دیگه دارن اکثر تر. ببین وقت بعد کجا سمرش برو پیدا کن، هر چی ساحت روانشناسی میری حرفا جدی‌تر میشه. مثلا اینکه افسردگی دارد، این موردی بود یه مورد عینی آوردم که دارم میگم تخیلی دید، افسردگی دارد به خاطری که نماز میخونه. خب چه ارزش ها داره تعریف میکنه بیماری روش نشیه؟ آقا اصلا دیوونه است. کی گفته یکی دیوونه است؟ معیار دیوونه بودن و سالم بودن چیه؟ اون مثال مال مولوی میکنم دیگه، میگه عاقلی وارد شهر دیوانه ها شد، بعدش چیه اینا؟ این مثلا همین چیز میکرد دیگه، ورجه ورجه میکردن، چرت و پرت میگفتن. این نه، مثلا خود آروم یه دفعه ملت دورش جمع شد، آی دیوونه آی دیوونه آی دیوونه، اینم برگشتید اجا اوضاع خراب شد، شروع کرد مثل اینا ورجه ورجه کردن که آی دیوونه آی دیوونه ولش کردن. خلاصه این آدم دیوونه است یا بقیه دیوونن؟ شما میتونی بگی من بر اساس اکثریت میتونم بگم یا نه یک شخصای دیگه داری؟ اون شخصا حالا هر جا منید به دست بیاره. خب من دارم دکترم چیه؟ ما میخوایم مسئله رو شناسایی کنیم. وقتی مسئله رو شناسایی کنیم، گام اول ما اینه که بریم وضع مطلوب رو شناسایی کنیم، نه وضع موجود رو. و وقتی وضع مطلوب رو شناسایی کردی، وضع مطلوب به شما نگاهی درباره واقع میده. در واقع این جزء کشفیات خودم تو نقشه جامعه علمی کشور، ما تو نقشه جامعه کشور من دست داشتم، بعد اونجا اینو کشف کردم. گفتم که اشا سیر منطقی بحثو بخواید برید جلو، بعد اول وضع مطلوب به دست بیارید، از وضع مطلوب شاخص بسازی، با این شاخص ها بری وضع موجود رو بررسی کنی.
قابل انتزاعی این
ذهن؟ بله انتزاعی. یعنی که یعنی شما وضع مطلوب تو باید ببینید با نظام ارزشیت بگیری. نظام ارزشیت یه ما میگه آقا من معتبر بر واقع، مبتنی بر واقع نظام ارزشی من، ما تحلیلی که داریم که خدا با واقعیت و اگه مصالح و مفاسد واقعی، مصالح و مفاسد واقعی یعنی نظام ارزشی مبتنی بر واقع، اما نه مبتنی بر واقع معنی تجربی. درست منظور برسونم؟ شما خلاصه حرفم اینه که سیر منطقی اینه، نه اینکه از وضع موجود شروع کنیم، بلکه از آسیب شناسی وضع موجود شروع کنیم. ببین آسیب شناسی وضع موجود نمیتونید بکنید مگر اینکه وضع مطلوبی در نظر بگیرید. درسته؟ اون وقت شما از این وقت ببینید حالا چقدر مهم میشه. مثال زلزله بم، شما وضع مطلوبت از یه جامعه خوب چیه؟ جامعه‌ای که ساختموناش سالمن، جامعه ای که روابط فرهنگی بهینه است. به اون به شما شاخصی داد که وقتی خواستی مشاهده بکنی، یه جا رفتی سراغ یه واقعی بود دیگه، یه جا رفتی سراغ ساختمون سازی مشاهده کردی دیگه، رفتی دیدی بم ساختموناش مثلا چه اینچانه، یه جا رفتی سراغ فساد و فحشا. تونستم منظورم برسونم؟ یعنی اگر شما میخوای مسئله رو عوض کنی تو فضای غربی و اسلامی، گام اولش چیه؟ گام اول که بری سراغ وضع مطلوب، وضع مطلوب رو یه بازخوانی عمیق بکنید. حال بیایم سراغ بحث خودمون.
اصلا اینجا خودت
مشکل چیه؟
یعنی
خودت مواسه
اینجا
باید میشه و
چیزی که اصلا وجود نداشته
و چی تو بازخوان کنم؟ این تمام سختی کار اینه. این اونجاییست که نشون میده آقا پوزیتیویسم به درد نمیخوره. یعنی شما دارید نظام ارزشی ناخودآگاه رو در استفاده میکنی. شما پذیرفتی الان دعوای طب اسلامی و طب سنتی، طب مدرن که دعوای منم طرفش گوم نیستم، اینو اعلام کنم، من لزوما طرف اینوری نیستم چون اینوری خیلی بی خود حرف زدن، ولی میخوام این که دعوای من یک از جای دعواش این است که سلامتی یعنی چی؟ این سلامتی یعنی چی؟ اینو به چه شاخصی داریم میگه سلامتی یعنی این؟ هر دو تاشون اون یکی رو متهم میکنن، میگن تو علامت بیماری رو با بیماری خلق کردی. دوتاشون این دو به اون یکی میگن، میگن تو فقط علائم بیماری رو از بین میبری، خود بیماری باقیه. ببین تفکیک علامت بیماری از بیماری ناشی از چیه؟ ناشی از این است که وضع مطلوب رو یه چیزی میدونه که ممکنه علامت نداشته باشی بیمار باشی، مثل سرطان، و ممکنه علامت داشته باشی بیمار نباشی، مثل خیلی چیزایی که انحرافی پیش بیاد توی تحلیل. میگن آقا این چیز مهمی نیست، الان تو پزشکی هر دو تا پزشکی دارن اینو، نه این خیلی مهمه، مهم اون یکیه. دیدید ببینید همین تفکیک علامت بیماری از بیماری، یعنی مسئله با فضای پوزیتیویستی حل نمیشه. شما باید از یه جای دیگه بیاری، از کجا بیاری محل نزاعه. ما فعلا یک جایی که من گفتم بحث علم دینی خیلی خوب جواب میده. ببینید این برخی حرفا رو افراد میزنن، نمیان نزاع معرفت حلش کنن. میگن آقا جون علم دینی فقط تو ارزش‌ها وارد میشه، ما علمو از تجربه میگیریم ارزش‌های خودمون رو وارد میکنیم. بابا علم تو که میخوای از تجربه بگیری بعد مسئله بپردازی، مسئله بعد ارزش تو داشته باشی. تونستم حرفمو برسونم؟ یعنی شما نمیتونی بگی آقا من نظام ارزشی اون وارد، این حرفی که در اقتصاد خیلی میزنن ظاهرا شهید صدر هم جدا اول کس میزنه، ما نظام مکتب اقتصادی از اسلام میگیریم تحلیلای اقتصادی از غرب میگیریم. میخوام این حرف قابل دفاعی نیست، چون شما همین که نظام ارزش رو بگیریم مسئله عوض میشه، مسئله عوض شد علم عوض میشه. سلام علیکم. اشتباه آوردم مال این مال صبح بوده یا نه؟ این آقای چی خلاص سوزنچی بود، من فقط برداشتم اومدم. مال تفسیر بوده، بله فلسفه بوده. من کلاس فلسفه امروز هم تشکیل نمیشه، بچه‌هام گفتم به خاطر اینکه یه جلسه برای ما تو بغض گذاشتن همین ده. بعد این اینو بله تشکیل نمیشه. بله بله ببخشید. خب خب این حرف معلوم شد. حالا بریم سراغ بحث خودمون. ما مسئلهمون چیه؟ ما می‌خوایم در مورد مسئله زن رو شناسایی کنیم. اونی که بریم سراغ فمینیستا. فمینیستا یادتون این جلسه قبل گفتم فمینیستا چیکار کردن؟ گفتن ما یه جنس داریم که میشد سکس، یه جنسیت داریم که میشد جندر. یادتونه دیگه؟ ها؟ بله، موج دوم که اصل حرف فمینیست که ما باش مشکل داریم موج دومه دیگه. برای من اونجا دارم. ما یه جنس داریم یه جنسیت داریم. حرف اینا این بود که جنس یه مسئله فیزیولوژیه، یه مسئله بیولوژیه، یه مسئله واقعیه، ما هم قبول داریم، اما ربطی به فرهنگ نداره. فرهنگ جنسیت تفاوت‌های زن و مرد به لحاظ فرهنگی اجتماعی، اینا جنسیته که این تفاوت‌ها ناشی از عناصر فرهنگی به تعبیر امروزی‌تر برساخته است. درسته؟ خب چون اینا برساخته است، پس ما مخالف همه تفاوت‌های فرهنگی اجتماعی هستیم، مخالف همه تفاوت‌های حقوقی هستیم، مخالف همه تفاوت‌های اخلاقی هستیم. شما نباید به این تو اخلاقیات توی چیز اون عناصره که زن و مرد رو جدا میکنه رو نباید جدی بگیرید. اینا همش عناصره برساخته اجتماعیه. خب حالا ما میخوایم بریم اینا حریف شیم. این چیه؟ نکته مهم. این چیه؟ این چیه؟ از جنس وضع مطلوبه ها. این که الان ما تو جامعه که داریم میبینیم تفاوت دارن. یعنی اینا نمیخواد بگن وضع موجود رو بررسی کنن. دارن میگن آجون اگر ما مشکل داریم، مسئله داریم، وضع مطلوب ما این بوده که جنسیت که واقعی نبوده اومده واقعی قلمداد شده. جنس واقعی بوده، از جنس اشتباه کردی، شما افتادی روی فضای جنسیت، خلط کردی و به خاطر این خلط دچار این مشکل شدی. پس ما الان یه مسئله فلسفی داریم تو نظام ارزشی. نظام ارزشی که دارم میگم منظورم اینه، نه نظام ارزشی فقط این کارو بکن این کارو نکن. الگوی کلان ما تو وضع مطلوب این است که ما واقعا باید جنسیت هم داشته باشیم، تفاوت جنسیتی یا تفاوت فقط تفاوت جنسیه. این دعوای اصلیه. حالا شیطانی میخواد بره با این دست و پنجه نرم کنه. تو این دست و پنجه نرم کردن کجا مهمترین جایی است که ما میتونیم دست بذاریم روی تفاوت جنسیت نه جنس؟ شیطانی دیدگاهش این است که مهمترین جایی که شما توی دست بذاری روش خانواده است. خانواده اونجایی است که اگر زن و مرد دوتا میشن، این دوتاییشون بار خارجی داره، بار عینی داره. یعنی چی؟ از مثال اینا دیگه، از مثال شیطانی که یاد داشتش میگم. میگه نیا کنید شما وقتی خانواده تشکیل میدید، این تو همین کتاب هم هست، اینجا مقدم اینجا هست، میگه خانواده یک واقعیت نیمه طبیعی نیمه قراردادیه، یا شاید گفته باشه اعتباری، الان شک کردم، حالا یکی از کلمه نیمه حقیقی نیمه اعتباریه، نیمه حقیقی نیمه قراردادیه. این حرف خیلی حرف استراتژیکیه تو فهم مسئله. یعنی چی نیمه طبیعی نیمه قراردادی؟ حالا ببین استدلالشو بگم تا اون حرفم بهتر معلوم بشه. میگه نیا کنید شما تو هر سازمان اجتماعی که برید سراغ این سازمان، این سازمان اجتماعی ارکانش ذاتیش نیست، افرادش. یعنی چی؟ ببین شما مثلا یه سازمان دارید دانشگاه، یه سازمان دارید مثلا وزارت فلان، این سازمان اجتماعی دیگه. تو این سازمان ارکانش چیه؟ مثلا دانشگاه ارکانش مثلا یه رئیس اعضای علمی دانشجوه و الی آخر. اینها هیچ کدومش تو ناسیهشون ثبت نشده که بابا این اصلا رئیس دنیا اومده، این یکی استاد دنیا اومده، این یکی هم دانشجو دنیا اومده. همه جایگاهایی که تو این سازمان دارن افراد اشغال میکنن جایگاهایی که یا بر اساس ضابطه یا بر اساس رابطه حاصل شده. خیلی عامیانش، یعنی یا حالا هر تاش هم میتونه خوب باشه میتونه بد باشه، یعنی خلاصه یا لیاقت ها، کسب توانایی ها، شما رفتی زحمت کشیدی درس خوندی شدی استاد دانشگاه، یا رابطه پارتی بازی کردی اومدی شدی استاد دانشگاه. حالا دیگه خیلی دارم عامش مطرح میکنم، اما هیچ کسی اینج هیچ که الان تلقی نیست که تو این سازمان مثلا این مریضی که رئیسه دیگه اصلا کلا رئیس دنیا اومد، اصلا این اصلا از اول رئیس دانشگاه از دل مادرش در اومد. تو اصلا منظورم برسونم، اما شما وقتی وارد خانواده میشید تو فضای خانواده دو تا مطلب داری که نمیتونی جای افراد عوض کنی. خانواده اولین رکنش زن و مرده دیگه، اقل خانواده زن و مرد جایگاهشون دو رکن اصلیشون دو جنس واقعی هست، همون جنس نه جنسیت ها. یعنی شما نگاه میکنی میبینی آقا جون یه کاری هست اصلا مرد نمیتونه انجام بده، بابا این حال شیر دادرش مردا انجام میدن، باردارش بلد دیگه انجام نمیدن. قرار ها شاید داری مثال بزنی شیردهی و بارداری، من شیردهیش که الان مثالش نقص شده. بله از شوخش اگه صرف نظر کنیم، ببین این دیگه به جنس برمیگرده، جنسیت این که دیگه نیومدیم فرهنگ ها القا کرده که زنا باردار بشن نه مردا باردار بشن، این کاملا جنسیه، درسته؟ شیطان اینو نیا کنید، شما اینجا جنس شما این نهاده به اسم شما اجتماعی که من بعدم میخوام بگم اجتماعی نیست، این نهاد رو به گونه خاصی رقم زده که این گونه خاص دیگه دست شما نیست. ببین چیکار کرد نهاد خانواده، آیا یک پدیده فرهنگی برساخته است که ما هر جوری خواستیم میتونیم تغییرش بدیم یا نه این پدیده فرهنگی ریشه داره در همون تفاوت جنسی؟ همین چیکار داریم که شیطری؟ خب این یه استدلاله. استدلال دومش میگه این تمام کتاب نظام حقوق زن در اصل فقط با این استدلال اول رفته جلو، اصلا سراغ استدلال دوم نرفته. استدلال دوم شما من دیگه با تأملات فلسفی خودم و یه برخی یادداشته ایشون به دست آوردم، اینش دیگه من در آوردم. این شیطانی دو تا جمله میگه، میگه به دو دلیل خانواده شبیه جامعه نیست، یک دو جنسی بودن، دو توالی نسلی. توالی نسلی یعنی چی؟ کانالمون که تبلیغاتی من مرتب میکنم براتون، توی اول سوره احزاب من به این نکته متوجه شدم، عجب نکته دقیقیه. یعنی قبلا یه چیز توضیح دادم این سوره احزاب که خوندم تازه دیدم عجب ظرافت شد. توی این من قبلا توضیحی بدم همین مقدار بود. میگم سوال نکنید توی آیا حکومت موروثی باشه خوبه یا بده؟ الان غالبا میگم بده عموم جامعه. آیا ارث تو خانواده برقرار بشه خوبه یا بده؟ خوبه، انقدر خوبه که مارکسیستا که باش مخالف بودن پس گرفتن حرفشونو. ببینید این داره نشون میده که این توالی نسلی والدین و فرزندان توی داخل واحد خانواده کاری میکند که لازمه، همینو میبرید تو افق اجتماعی اگر همین اونجا پیادش کنین مخالف داره. این مثالی که قبلا داشتم، مثالی که بعدا توی اول سوره احزاب پیدا کردم، خیلی به نظر خودم مثال آشنگی بود، اما آیات اول سوره احزابه. میگه چی؟ میفرماید نه میگه نه میفرماید میفرماید آیه چهارش، اصلا آنها قرآن بخونه اینه قرآن چقدر کتاب خوبیه، خیلی کتاب واقعا مفید و ارزشمند، نویسنده بسیار معتبر، هیچ کی قبول نمیکنه، ما میگیم اینا رو ولی کس قبول نمیکنه. آخه من خیلی مرتب میگم آخه ماها بودین جای خدا این آیه رو چیره ادامه میدادیم. این خیلی نکته جالبیه، یه چیزی میگه بعد بعدش یه چیز میگه اصلا به مخیله هیچ که خطور نمیکنه. اصلا آخه چرا این بعد اینو داری میگی؟ آخه بعد این چقدر نکته تو دلون در میاد. یک جای خیلی شیرش، حالا یه دفعه پرانتزی باز کنم، سوره نوره. شما ببینید یه آیت الله بهجت بره بالای منبر بگه آی مردم من میخوام امروز یه بحثی براتون مطرح کنم، شما رو متذکر به الله بکنه. سورتون انزلناها و فرزناها و انزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون، اگه اشتباه نکنم لعلهم یذکرون. خلاصه میگه ما سوره فرستادیم، این جای دیگه هم آیه فرستادیم، میگه سوره فرستادیم، هدفمون هم چیه؟ هدفمون این است که شما ذکر در شما حاصل بشه. ها حالا چی؟ از زانیت و از زانی فجد تو کل نباده مرد جلده و تأخص کن به ما رو افتادم فی دین الله این کتب تو آقا یعنی چی این که نشد یه دو طرف معنوی بزن دو طرف تونستم منظور برسونم اینا من به نظرم اون شاهکاره قرآنه یعنی شما یعنی اگه ورود پیدا کنین میفهمی قرآن کجا دست گذاشته خیلی نه حالا این سوره ببینید چی میگه سال سوره احزاب ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه اینا به دست عرفای ما چی ازش در میارن خدا دو تا دل تو سینه ایش کی نذاشته بچی و ما جعل ازواجکم اللاتی تظاهرون منهن امهاتکم این زنایی که باهاشون زهار میکنید انت منی که زهر امی جمله رو میگید اینا همسراتون مادرتون نیستند و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم فرزند خونداتون هم بچه‌تون نیستن ذالکم قول آقا چه ربطی داشت حال چه ربطی داشتش تلازم بمونه من برای بس خودم نکته استفاده کنم خیلی درد داره ها فقط بهش فکر کنید که یعنی چی خدا چرا از اونجا رفتش سراغ اینجا حالا من نکته چیه ببین چیکار کرده میگه که دو جنسی بودن درکت اصلی خانواده یه بحث بود که حالا اون یکی توالی نسلی والدین و فرزندان بابا جون مادر مادره با این که من بزنم بگم تو مادرمی مادر نمیشه بچه بچه است بچه فرزند خونه بردارم بیارم از اولم بزرگش کنم بچهت نمیشه واقعیت رو با اعتبارات خلط نکن برساختی شما یه حوزه برساختگی دارید یه حوزه واقعی یه حوزه طبیعی دارید یه حوزه قراردادی خانواده یک واقعیت نیمه طبیعی نیمه قراردادیه 100% قراردادی نیست دست شما نیست خانواده رو هر جو خواستید چک بدید نمیتونید بی خود کردید خدا دوتا دل نذاشته براتون یکی اعتبارات رو بذارید یکی واقعیات رو بذارید چی؟ نه اینجا توالی نسلی بود دوتاش داره اونو زیر سوال میبره میگه زنای شما با انتمنی که زهر امی مادرت نمیشه لا ما جعل ازواجکم امهاتکم فرزند خوندتون فرزند نمیشه این سوره اصلا شاهکار به لحاظ عجایب دو آیه بعدش یه دفعه چیزی میگه کلا دیگه قاطی بکنیم هیچی برات نمونه چی میگه میگه که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم یعنی انا و علیون ابا و هذه الامه و ازواجه امهاتهم خلاصه خدایا اعتباری واقعی تکلیف رو معلوم کن پیامبر از خودتون از پدرتون هم در واقع معنیش اینه تو روایت دیگه داریم حالا یه قرائت دیگه داریم که و هو ابو لکم این جزء اختلاف قرائت 16 است که الان نمیخورن و فکر کنن تحریفه اینو تحریف نیست اختلاف قرائت حالا بحث مفصل منتها حالا فعلا اون نمیگم ولی حدیث داره میگه انا و علیان ابا و هذه الامه پس شما که میگفتی که مادر پدری اینجوری نیست بعد این شد پدر نه اینقدر پدریش هم پدره که همسر اون میشه مادرت که ما شیعیان خیلی خوشمون نمیاد این جمله اما خدا خیلی جدی اومده روش دست گذاشته یعنی چی؟ این اون بحثه که من تو کانالم فکر کنم اونجا نوشتم این دو که بابا جون دو ساعت داریم یه ساعت ساعت غریزه داریم یه ساعت ساعت اعتبار داریم یه ساعت ساعت فطرت این بحث فطرت گفتم خیلی ریشه داره یکیش اینه بله خدا میگه آقا جون ساعت غریزه و اینا همش اینا واقعی هن دیگه ساعت غریزه رو نه دستکاری کن نه با جعلیات و پند ذالکم قولکم به افواهکم با حرف رو دهنت نمیتونی واقعیت عوض کنی برای همین اونجور اعتبار تو بریز دور اما یه اعتبار داری مبتنی بر فطرت پدر حقیقی تو پیامبره که افق فطرت که حالا اون بحث فطرت ان شاء الله بحث کنیم یعنی چی پدر یعنی این پدر من و علی پدر این امتیم نه پدر اعتباری پدر حقیقی که از اولا بالمؤمن من انفسهم از خودشون هم ولایتش بیشتره ولایت پدر تا سن قبل از بلوغه اما ولایت رسول الله بر ما ابدیه این ولایت نشه در یه نقطه واقعی خارجی داره انقدر این ولایت موضوعیت پیدا میکنه تو روابط شما و پیامبر که احکام مادری بر زنای پیامبر هم میشه این دوتا آیه باب اینه که یه منکر دین بیادش بگه قرآن داره چیز میگه تونستم منظور برسونه؟ اینجایی که بلافاصله بعد از هم دوتا نکته میگه یعنی ببین خود گوینده میدونه چی داره میگه آخه یه باشو اینه که یکی از تعارضات قرآن نوشته برای من فرستادن بعد موارد درآورده بعد خیلی از مواردش این آیه اینو میگه دقیقاً آیه بعد یا تو همون آیه رد اینو میگه بعد استاد میگه بابا جون وقتی خود یه متکلم تو مجلس واحد دوتا جمله پشت سر هم میگه یعنی مراد خاص داره تناقض که آدم تناقض میخوام بگن که طرف نفهم بوده دیگه که تناقض در میاد زمانی که الان یه چیز بگم یادم بره فردا خلافش بگم اما اگه الان دوتا جمله مخالف هم گفتم دارم یه مراد خاص اراده میکنم. حرف معلومه؟
نه.
حالا بریم سوال این نکته فقط داشت. توالی نسلی خیلی چیز ازش در میاد. فعلا ارتباط دارم، فقط خواستم بگم توالی نسلی خیلی چیز ازش برمیاد. همین مقدار بود این آیه که خوندم، الان نخواستم استفاده بکنم. خواستم بگم توالی نسلی یه چیز واقعی تو ادب دینی مهم بوده، انقدر موضوعیت داشته که خدا میگه چیزی. ببین الان خود ماها همین مسئله فرزند خوانده، چقدر دلمون میخواد بگیم این فرزند خوانده لو نره، اصلا که فرزند نیست، که ارثم ببره، که تا آخرش قرآن خیلی محکم واسه میگه اون نیست. آقا چرا اینجوری میگی؟ یعنی توالی نسلی موضوعیت داره تو شناخت انسان. و چرا موضوعیت داره؟ به خاطر اینکه حالا شاید درم حالا گفتم دیگه، خیلی جاش حالا الان توی بحث خانواده رو بیشتر بازش کنیم می‌دونین در میادش. بله حرمت ازدواج باهاشون اگه چون مثل مادران شما. از اون اصل آیه چی هست دیگه؟ خب حالا ما بحثمون چی بود؟ بریم سراغ بحثمون. ما می‌خوایم الگو رو عوض کنیم. می‌خوایم مسئله اصلی عوض کنیم. تو مسئله اصلی باید وضع مطلوب رو درست شناسایی کنیم. غربی‌ها اومدن گفتن که جنسیت کاملاً برساخته است. شیطانی نمیگه جنسیت کاملاً برساخته نیست. اینا من یه تذکر بدم. میگه نمیگه خانواده یک پدیده طبیعیه. میگه خانواده پدیده نیمه طبیعی نیمه قراردادیه. یعنی چی؟ یعنی شما تو حیث خانواده امور برساخته هم میتونی پیدا کنید. یعنی الگوهایی که تو محض زن و مرد ما در ادامه بحث میخوایم بریم. ببینید الان شما در قبال فمینیست ها چه مواجهی ما داریم تو وضعیت جامعهمون؟ یعنی شما بخوام تو همین فضا خودمون بریم، ما میخوایم وضع مطلوب رو شناسایی کنیم. وضع مطلوب از کجا میاریم؟ ببین شیطانی نگفتش که وضع مطلوب کشورهای اسلامی خوبه. این خیلی مهمه. اغلب ادبیات سنتی ما اینه که وضع مطلوب سنتی ما خوب بود، الان بد شده، پس ما با فمینیست ها دشمنی. خب میگن از اون الان بده. تونستم اشکال مسئله رو بگم؟ یعنی نمیاد از وضع موجود ما وضع مطلوب رو در بیاره. شیطانی به وضع موجود معترضه. حالا که وضع موجود معترضه، در این حال وضع مطلوب به دست بیاره با چی؟ با مراجعه به متون دینی به عنوان یک جایی که داره شاخص به ما میده. خب حالا که داره مراجعه میکنه، خیلی مهمه توجه داره نیمه اعتباری نیمه طبیعی. یعنی چی؟ یعنی خلاصه این وضع مطلوب تو هر جامعه پیاده بشه ابعاد برساختگی خواهد داشت. برای همین نیست نیاز شما الگویی که برای خانواده طراحی میکنید تو ایران تو همه جای جهان همین رو بخواید اجرا کنید. بله یه عناصر ثابتی داره که اون مال ابعاد طبیعیشه. طبیعی اینجا نمیشه دیگه، فطریه دیگه، نمیشه طبیعی یعنی فقط غریزه، بلکه از غریزه هم استفاده میشه. خب پس برای همین شیطان چیکار داره میکنه؟ داره توضیح میده جنسیت چرا امر واقعی هم هست، نه که جنسیت 100% امر واقعی است. جنسیت منظورم معلومه دیگه، یعنی ابعاد فرهنگی اجتماعی تفاوت زن و مرد. میگه برخی تفاوت زن و مرد تو جاب وقت بعد شد تو ادامه بحثش انقدر نکته ظریف داره. ببینید مثلا الان غالبا وقتی میخوان با بحث قضاوت و حضور زن در سیاست مخالفت کنن چی میگن؟
میگن
جنس زن در لحاظ عقلی ناتوانه. چنینه این تعابیر به کار میبرن دیگه. شیطانی اینو نمیگه، بخاطر اینکه چرا نمیگه؟ بخاطر اینکه خیلی جا الان نشون داده زن توانایی داره به لحاظ عقلی. شیطانی میگه نه من نمیگم. میگه درسته برخی میگن غلبه عاطفه غلبه عقل، اما نمیشه اینو به صورت فرمول گفت. یعنی واقعا شواهد خارجی ما نمیتونه کاملا تایید کنه. میگه مسئله ما چیز دیگریه. من میگم که زن نمیتونه در آن واحد هم سیاستمدار و قاضی خوبی باشه هم همسر و مادر خوبی. این دوتا با هم جمع نمیشه. یعنی میگه ممکنه شما بیایید بگید آقا جون زنم به لحاظ عقلش خیلی قوی تره، خیلی قویه توی رشته‌های مختلف، اما ما میگیم که زن باید میدان احساساتش خیلی جدی باشه. چرا؟ چون روابط با همسر با فرزند نیازمند پتانسیل عاطفی فراوانه.
حالا
شیرده
رو حذف کردن.
چی؟
مثلا آمریکا خانمی که قاضی هستن شیرده ایشون ممنوع
کردن. جالبه نمیدونستم اینو. خیلی جالبه. ببینید یعنی که شما باید اینجا اهل احساسات باشی. قضاوت نیازمند این است که احساساتت غلبه نکنه. بله یه حضرت زهرا ممکنه تو عالم پیدا بشه که در اوج احساسات اوج عقلانیت هم داشته باشه، اما اینا تو نظام اجتماعی نمیتونی شما سراغ نوادر سرمایه‌گذاری کنید. غالبا انسانایی که احساساتشون خیلی غلبه داره تو اون فضا تصمیم گیری عقلشون قوی نیست. اسلام میگه زن تو چون مجبوری به خاطر وضعیت زندگیت احساساتو غلبه بدی، این دچار چالش میکنه تو رو اگه بخواید دچارش بشید. ببین ادبیات کاملا مداومه. چرا؟ چون میتونه بپذیره، یعنی که ببین اگه شما میگه احساسش بعد چیز بعد من عقلش غلبه داره، چی رو توجیه کنی این همه دانش دختری دانشجو که دارن میرن از پسرام میذارن جلوتر؟ یعنی واقعیت خارجی در مقابل حرف تو وایساده، چجوری میخوای این واقعیت عینی رو توضیحش بدید؟ تونستم بگم ما یه حرفی زدیم، چون حرف زدیم باید تا آخرش هم وایسیم روش. حالا
ما این
طریق میشه
بیتر میشه
یا وسط، چون اونا قربه که
کلان
قرار دیم میتونه. حالا دیگه همین نکتش اینه. ببین این اتفاق سوال خوبی کرد، ظرافت کار اینه، این نیستش که فقط این وره مسئله رو بگیم طبیعی همه قوانین اصلا از پیش. ببین این خیلی رایجه الان الگوی روابط زن و مرد توی ذهن اغلب روحانیون ما الگوی 100% سنتیه. و مثال بزنم، چادر آیا همه جای جهان حجاب برتره؟ خیلی جای فکر داره ها. بله چادر تو ایران حجاب برتره، میشه من بحث ندارم توش، اما شما به راحتی نمیتونی بگید چادر تو همه جای جهان حجاب برتره. ببین اصلا خدا یه جایی اومده یه زده تو ذوق ما، زده تو معروف ترین جایی که تو حجاب سنتی میزنه تو ذوق احرام زناست. میدونید دیگه صورت رو نباید بپوشونن، پوشوندن صورت خوب یا بده؟ داره نشون میده، نشون میده که مسئله برساختگی داره توش، مسئله حیث اجتماعی داره. ممکنه یه جایی پیش بیاد پوشاندن صورت بد باشه، درسته یا نه؟ به علاوه تو ذهن ما اینه که پوشاندن صورت همواره خوبه، ذهن فضای سنتی داره که نه یه جایی از امام بچه‌ها اینا که میرن حج دچار چالش میشن، هیچ سعی میکنن بعد میگن آقا بپوشونی احرامت دچار مشکل میشه. میدونید دیگه
خبرم از واجب میشه به طبیعی بیشتر چرب داره یا
من به نظرم پیشابیش نمیتونیم بگیم، بعد ورود تو مورد پیدا کنیم، تو مورد مسئله رو بازش کنیم. فرمولای کلی از پیش تعیین شده کاملا انتظاری میتونه بگه بله. من به این کتاب تعبیر نیمه رم نه که نصف نصف، اصلا معنی نیمه اینجا نصف نیست دا، یعنی که این و این دوتاش با همدیگه حضور داره توی این مسئله. ما خواهد این حضورهای جدی بگیریم، حالا بریم جلو ببینیم مورد به مورد شناسایی کنیم. تو کتاب نظام حقوقزن داره مورد به مورد شناسایی میکنه بعد چه کاره میکنه. حالا بذارید ببینیم جلوتر باز نکته دیگه در میاد توش. پس ما میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم صورت مسئله رو عوض کنیم. برای صورت مسئله عوض کردن باید بریم وضع مطلوب خودمون رو شناسایی کنیم. تو وضع مطلوب نه اینکه بریم بگیم اخلاق ما حیا عفاف اینا رو بگیم، خوب خوب اینا رو بگی، اما وضع مطلوب کجا داشتش تفکر میساخت؟ اونجا داشت تفکر میساخت که جنسیت رو با جنس فرق گذاشت، گفت این کاملا برساخته است. شیطانی داره میاد این جنسیت رو وارد گود میکنه، میگه جنسیت کاملا برساخته نیست، من جنسیت برساخته رو قبول دارم اما نگو همش برساخته است. خب
همین دیگه
داریم. این شیطانی دوتا شاهد آورد، حالا بخوام برم سراغ شاهد سومش که اخلاق تدبیر منزل سیاست مدون، شاهد سومش که میداری گیر داره. منتها من یه اینجا تو بحث خودم یه تذکر یادداشت کردم که این تذکر رو بدم، هم به فهم بحث کمک میکنه. این بحث رو شاید یه جلسه مستقل مجبورشیم بپردازیم، اما اگر نپرداختیم حداقل این مسئله رو من اینجا گفته باشم تو فهم ادامه بحث ما مهمه که ما داریم مسئله رو تو چه ساحتی حلش میکنیم. این خیلی مهمه. ببینید ما یه استادی داریم درسش میدیم، میگم بعضی وقتا 10 سال 20 سال میره. گفتم بهتون یه نکته میگیره، اون نکته از همه 10 سال درس خارج بیشتر. یه نکته که من ایشون گرفتم تمرین کردنش خیلی لازمه و غالبا افراد راحت مجاب نمیشن. این از این فرمولی که من کشف کردم از حرفای ایشون. ببینید ذهن ما خیلی جاها در مواجهه با واقعیت یه چیزی درک میکنه که واقعا خیالش راحت چه درک کرده، اصلا مثل روز براش روشن میشه. بعد انقدر جوگیر میشه اینو میخواد تو تمام ساعتای واقعیت پیادش کنه، بعد شروع میکنه انواع مشکلات ایجاد شدن. این ساحت‌های بحث رو خیلی آدم باید جدا کنه از هم. ما یه ساحت بحث داریم ورود پیدا کردیم توش یه نکته میگه شون عجب نکته عالی بود، بابا مال این ساحت بود و همه جا اینجوری نیستا، جای دیگه هم ممکنه این باشه، اما تو جای دیگه برو اقتضاشو بررسی کن. حالا این می‌خواستم بگم، این نکته من که الان می‌خوام بگم از این جنسه، می‌خوام بگم حواستون باشه ساحت بحث من کدوم ساحته. همه بحث‌ها رو شما از این روش نمی‌تونید حلش کنید. ببینید این نکته این است که ما تو انسان لااقلش من 3 ساحت پیدا کردم. دارم از بحث‌های علوم انسانی دارم ارتباطم میدم با این بحث‌های علوم انسانی ها. تو انسان یه زمان شما بودید آگوست کنت که خواست علوم انسانی را به آگوست
کنت شد. شما میدونید دیگه منظورم چیه دیگه. نوشتن خیلی نگاه نکنید. بفهمید. چی؟ ببینید آگوست کنت چه حرفی زد؟ حرفش این بود که علم یعنی روش تجربی. و شما همون جوری که تو فیزیک مشاهده میکنی، تبیین میکنی، این کارو بیا توی انسان انجام بده. فیزیک اجتماعی اینا دیگه خوندی دیگه، بس کن نمیخواد. یعنی علوم انسانی همون کاری را میکنن که علوم طبیعی میکنن. چیکار میکنن؟ تو علوم طبیعی رفتارها و روابط علی بین رفتارها بررسی میشه. ما هم تو علوم انسانی غیر از این نباید کاری بکنیم. فلسفه بافی بری صد لاشغال. این حرف آگوست کنت بود، درسته؟ خب آگوست کنت کجا خیلی جامعه شناسی شد؟ اومد تو دورکیم، درسته؟ این پدر جامعه شناسی. خلاص برخیگن آگوست کنت، برخیگن دورکیمه. چی کار کرد دورکیم؟ دورکیم کار مهم میگه کرد این بود که ورداشت یه پدیده فردی رو کاملا اجتماعیش کرد. خودکشی دیگه نخوندید دیگه؟ خوندید دیگه؟ نخوندید؟ دورکیم دهد اطلاعات عمومی دورکیم برای بحث ما کافیه. پدیده کاملا فردی رو تحلیل کرد، نشون داد حیث اجتماعی در این وجود داره. خب آقای دورکیم توی پوزیتیویست که ماتریالیستی، این پدیده اجتماعی که بهش خوردی، بهش اسمش گذاشتی که واقعیت اجتماعی، وجدان جمعی، هرچی اسمشو میذاری توی دورکیم، این چی چیه؟ دو تا فضا شد اینا دیگه، من در این چسبوندنش دیگه من درآوردیه. دو تا فضا شد. یه فضا، فضایی که ادامه همین بود با کمک سوسور زبانشناسی، چی بود؟ فضای لوشتروس بود. لوشتروس چیکار کرد؟ اومد از سوسور بحث ساختارها رو گرفتش، نشون داد که واقعیت نیاز نیست داشته باشیم. ساختار خوندید لوشتروس اینا رو خوندید یا نخوندید؟ ها؟
نه.
سوسور اینا چی نشوندید؟ زبان شناسیش همون نماد و اینا همون بحثش. ببینید سوسور یه بلایی سر زبان آورد. نقطه مقابل تفکر سنتی ماست در قبال زبان. ما زبان چی میگیم؟ میگیم لفظ،
معنا
و معانی یه چیزی هم برای خودشون. سوسور اومد گفت آقا بیخود دارید میگید، الان بیخود دارید که ما دال داریم و مدلول. مدلول مصداق، ما میگیم لفظ، معنا مصداق. سوسور اومد گفت آقا معنا و مصداق دو تا چیز نداریم، ما دال داریم و مدلول، معنا اصلا نداریم. پس این معنایی که ماها برداشت میکنیم چیه؟ گفت معنا اصلا کشکه. خب یعنی چی کشکه؟ یعنی اینکه همین که روش‌های زبان آموزی جدید غالبا روی اینه. یعنی شما ببین الان ما سنتی چیکار می‌کردیم؟ میگفتیم کلمات رو یاد بگیر، بخوای زبان یاد بگیری کلمات معناش یاد بگیر، بعد گرامر هم یاد بگیر، بعد این دو تا رو با هم دیگه تلفیق کن زبان یاد بگیری. این روش سنتی ماست. سوسور اومد گفت آقا اینجوری اشتباه می‌کنی. الان روش‌های مدرن این است که شما از جملات شروع بکن، تو جملات کلمه رو بفهم. این کاری که آموزش زبان می‌کنه اینه. یعنی شما اینجوری نیست که کلمات بار معنایی خاص داشته باشه. این کلمه در این فضا این معنا رو میده، در اون فضا اون معنا رو میده. ساختارهایی در زبان هست که ساختار یعنی صرف روابط، همین. این روابط ببین الان شما میگی که مثلا اگه جمله اسمیه باشه دلالت بر ثبوت داره، جمله فعلیه باشه دلالت بر تدریج داره. خب جمله اسمی و فعلیه یعنی چی؟ یعنی چه محتوایی؟ یعنی ساختار فاعل فعل مبتدا خبر، فعل فاعل مفعول. ببین ساختار هیچ مفادی نداره، فقط کنار هم قرار گرفتن این عناصر معنا میزاید. معلوم شد؟ حرف سوسور این مثال من بودم، مثال سوسور نیست، فقط یه تقریب به ذهن بگم. حرف سوسور میگه ساختار همه کار است. ساختار یعنی چی؟ صرف کنار هم قرار گرفتن. اینو لوی‌اشتراس آورد توی فضای جامعه شناسی، ساختارگرایی رقم خورد دیگه. دورکیم با ادبیات ساختارگرایی میفهمن این حرف. خب در قبال آگوست کنت دیلتای پیدا شد. دیلتای چه حرفی زد؟ حرف مهمش این بود که بابا آقای آگوست کنت اشتباه گرفتی، انسان علوم انسانی اصلاً با علوم طبیعی یک جور نیست. چرا؟ چون موضوعش فرق می‌کنه. چرا؟ به خاطر اینکه انسان بعداً حالا تو ادبیات وبر در قبال دورکیم کنش دارد. به تعبیر فعلا دیلتایی بخوام بگم، دیلتای گفتش که ما یه رفتار داریم، یه معنا داریم، و اونی که تو انسان مهمه معنا نه رفتار. مثال بزنم. ببینید شما این تابلو با کن، این تابلو میفته زمین، این مثلا نمیدونم این ماجیکن میفته زمین، چه چیزی موجب افتادن زمین اینا میشه؟
جاذبه.
نیرو جاذبه. این تلقی نیوتونی تو دوره سنتی چی میگفتی؟ میل طبیعی. هر شی میل طبیعی به سمت چیز داره برمیگرده. کدوم درسته؟ فعلا کار نداریم. ولی اگه شما قائل به تئوری میل طبیعی شدی، هم این هم من سوزنچی بیفتم زمین مال میل طبیعی بوده. اگه قائل به تئوری جاذبه شدی، هر دوتامون، یعنی شما تک عنصری تحلیل میکنی، رفتارها رو با تبیین علی جهان شمول شرح میدی. درسته یا نه؟ معلوم حرفم؟
دو تا فضا، یعنی یکیش این بود یکیش هم اون
دار حال این اون سوزور فعلا دیگه صرف نظر کنید، فعلا دارم اینجا حرف میزنم. خب اون اصلا کلا تموم شد. ها یه بحث دیگه بگم.
فرمودید دو تا فضا داره دیگه، دو تا فضا هست. دورکیمو که فرمودی نمیده که دو تا فضا ایجاد میکنه یه بحث، یکی استدلالش حرف سوسوره.
نه یه بحث دیگه میخوام بکنم، اون بحث دیگه رو هنوز فعلا نکردم، یه فضای دیگه برای توضیح مسئله میدونم، برای این فضای دومی حرف دومو بزنم تا اون فضای رو بگم. الان فهمیدم شما چی. من الان فعلا میخوام بگم که گام دوم، میخوام ما ساعت‌های مختلف وجود انسان رو بشیم. یه ساعته که علوم پوزیتیویستی تو اون ساعت داره حرف میزنه درباره انسان، ساعت رفتار که روابط علی داره شرح میده. دیلتای چه اشکالی کرد؟ دیلتای گفتش بابا جون اونی که تو انسان مهمه فیزیکش نیست، معنای فعلشه. ببینید شما یک رفتار رو در عالم خارج میبینید، همه مواردش رو باید یکسان شرح بدید. اما الان من توی کلاس دارم راه میرم، چند دقیقه این آقای چی بود فامیلیش؟ سید هیدر هم راه رفت. آیا شما علت، کلمه علت بگو، علت راه رفتن توی من و آقای سید هیدر یکی بود؟
نه.
چرا؟ شما میگه این سوزنچی که داره راه میره میخواد توجه ما رو جلب کنه. آقای سید هیدر که راه رفت میخواستش مثلا یه چیزی بره بردار اونجا بیاره. یعنی اون چه چیزی موجب شد شما این دوتا رفتار رو متفاوت کنید؟ معنای رفتار. یعنی شما میگه معنای رفتار سوزنچی این است و اساساً این رفتار اون معناش مهمه، نه این قوانین فیزیکی که روش حاکمه. درسته بگم دیزای حرفش این بود، گفتش که بابا جون اشتباه میکنی، رفتی سراغ رفتار بعد بری سراغ معنا. بعد این اومد تو ادبیات وبر و زیمل تبدیل شد به کنش. گفتن ما اونی که توی علوم اجتماعی کار داریم با کنش کار داریم. کنش چیه؟ رفتار به اضافه معنا. حالا نکته که من سوال کردید که گفتید که چی شد دورکیم، این دیگه حرف منها. ببین دورکیمو دو جور میشه ادامش داد. یه جور ادبیاتی که به شدت به خود دورکیم نزدیک، ساختارگرایی. ببین شما دورکیم مشکلی داره، مشکل چیه؟ واقعیت اجتماعی برای تو. اگه شما تو فضای سنتی ما بودی تا میگودی واقعیت اجتماعی دستت کم میاد از عالم مجردات مایه میذاشتی، ما این کارو کردیم، هر جا کم میاریم عالم مجرد بود میای این واقعیت اجتماعی یه پدیده مجرده، ها تمام شد دهنا بسته شد. اما پدیده مجرد خیلی وقت این تلقی اینجوری ها، مجرد برای ما یه مقداری به قول این استاد میگه همیان ملا قطبه، هرچی کم میاری همیندازی اونجا. حالا میخوام حرف معلومه، یه بار شما سوسو رو، حرف دورکیم به شما نشون داده یه چیزی داریم به اسم واقعیت اجتماعی، که این واقعیت اجتماعی تو افق فرد توضیح داده نمیشه. اینا دیگه توضیح منه. یه کسی مثل لوی اشتروس میاد این واقعیت اجتماعی در قالب ساختار شرح میده، یه کسی مثل دورکی وبر با الهام از دیلتای میاد این واقعیت اجتماعی در قبال معنا شرح میده. حالا فعلا برای من مهم این تقریر منه ها، گفتم هیچ شما کتابای رایج اینو نمیگن که دورکیم وبر این کارو کردا. من دارم خودم خواهم این اینجوری توضیح دادم که نتیجه بگیرم ازش، ما یه بحث نتیجه بگیرم، این دو تا هم میچسبونن. خب پس ما چی شد؟ ما یه ساعتی داشتیم رفتار، یه ساعت داشتیم کنش. آیا انسان شناسی ما اینجا تموم میشه؟ یعنی ما اگه بخوایم انسانو خوب بشناسیم دیگه رسیدیم به آخرش؟ ببین این حرف معلومه که این خیلی عمیق تر از اینه، این که واضحه دیگه. یعنی یه بار یه تلقی پوزیتیویستی داشتی، حالا با دیلتای وبر شما یه گام رفتی تو انسان شناسی عمیق تر. اما تموم شد یا نه؟ حرف این است که این که دارم میگم اینه که بحثای من که دارم ادامه میدم تو این ساعته، ولی یه ساعت عمیق تری داریم، حواستون باشه من اون ساعت فعلا وارد نمیشم. که اون ساعت چیه؟ ساعتی که تو ادبیات دینی ما بهش میگیم ساعت ایمان و کفر و نفاق. یه ساعت دیگری از وجود ماست. چند تا مثال میگم. ببینید شما آیا مؤمن میتونه فاسق باشه؟ گناهکار باشه؟ میتونه. اگه نمیتونست که مؤمن میشد معصوم. مؤمن معصوم و مؤمن فرق میذاریم. مؤمن گناهکار یعنی چی؟ بلازم انسان شناسی تحلیل کنید. ایمانی که مرتبه داره. ببینید نکته من یک تا بعد چیز میگفتم بهتر شد. آقا ایمان غیر از شناخته، درست ایمان مبتنی بر شناخته، اما شناخت ایمان نیست. و جهدو به ها وستقیقنت ها انفاس هم ظلمن و اولو با میتواند بشناخت ایمان نیباید. شیطانی تو عدلهی مثال قشنگی میزنه، میگه آقا جون ابلیس هم توحید قبول داشت، شناختی شناخت قبول شناختی، هم نبوت هم معادو، فب عزت که به خود خدا قسم میخوره لا وینم الا عبادک منهم المخلصین، میدونه یه عده مخلص معصوم هستن نمیتونه اقوا کنه نبوت. بعد میگه انزلنا الی یوم یبعثون، تا روز قیامت هم مولد بخواد میدونه که روز قیامت دیگه نمیتونه ادامه پیدا کنه. پس هم توحید قبول داره هم نبوت هم معاد، با این حال کان من الکافرین. اونجا تذکر خوب میده شیطانی، میگه آقا تو فضای فیلسوفان اسلامی غالبا ایمان رو به حوزه شناخت فروکاستند، بلکه ایمان غیر از شناخت یه چیز دیگه داره. چیه؟ شیطانی اونجا میگه تسلیم حقیقت بودن. من اون نکته رو اینجور توضیح میدم، میگم ایمان شناختی است که متعلق اراده هم قرار گرفته. یعنی شما به این شناخت تن میدی، تسلیم میشی. معلومه؟ من تونتون دارم میگم ولی فکر کنم توضیحات معلومه، ولی فقط دورم دور تون تنظیمه، چون میخوام برسونم تا آخر صد این مطلب رو تمومش کنم. حالا ربطش میدم صبر کنید، یکی من یه جا رو باز میکنم بعد میارم میچسبونم اینجا، یکی دیگه میگه. حالا صبر کنید اینو ببینید. خب حالا برید سراغ اینجا. این کنشه چی بود؟ کنشه رفتار شما بود به اضافه اراده، درسته؟ یعنی عمل ارادی ما رو میگیم کنش دیگه. حالا که البته اراده معنی عام کلمش که اعمال ظاهرا غیر ارادی هم شامل میشه. غیر ارادی ببین همین شما کنش دو جا میگی. ببین شما به عادت ها رو میگی کنش، اما دیگه به گردش خون نمیگی کنش. یعنی حس اراده فلسفی محل بحث ماست، نه اراده به معنی اجتماعیش. اراده چی؟ یعنی اونجا که شما مجبوری واسه کنش داری میکنی، مجبور اجتماعی. مثلا شما رو مجبور کردن تفنگ گذاشتن سرت میگن فلانیو بکش، اینجا شما کنش داری. چرا؟ چون انتخاب میکنه بین کشتن و زنده ماندن. فهم میکنه با اینکه دستتو یه تفنگ بزنن تو دستت، دست بدن ببندن، یه تفنگ بزنن تو دستت، انگشتو بگیرن تیر بزنن، اینجا کشتن رو دیگه شما نسبت نمیدن. اما وقتی تفنگ بزنن رو سرت بگن بکش، همچنان کشتن به شما نسبت ده، چون اراده داشتی. ولی که اراده تو ادب درایج بهش میگن جبر. خب حال نکته من اینه، ما یه ساحت تحلیل انسان داریم تو ساحت کنش، یه ساعت تحلیل انسان داریم تو ساعت ایمان. فعلا من اس براش ندارم، بگید بینش. اما بگید بینش ذهن میره سراغ شناخت، اون حیث ارادیش مخفول میره. کلمه من فعلا براش پیدا نکردم، کلمه که خوب باشه. منتها نکتم اینه، بعد تو این افق که وارد شید یه عالمه تحلیل شما زیر رو میشه. یعنی چی تحلیل زیر رو میشه؟ یعنی سوالای ساده پیش با افتاده که آدمو کاملا میبره تو فکر. مؤمن فاسق بهتر یا بدتره یا کافر صالح؟ وقتی مؤمن فاسق داری کافر صالح هم میدونه شوشی دیگه. یعنی ما فاسق و صالح رو داریم تو افق کنشت انسان رو شهر میدیم، مؤمن و کافر تو افق ایمان داریم شهر میدیم. حال کدوم بدتره؟ چون شما طلبه اید راحت بگید کافر صالح، اما برید تو فضای اجتماعی غالبا چی میگن؟ غالبا میگن مؤمن. این طرف میگه من مؤمنم بد میکنه، با صد نه هم به اون کافره که نمیگه من مؤمن. دیدید از رایش اینجوری میگه. آقا اسلام در غرب هست، در ایران نیست. اینا همش مبتنی بر این است که اینجا تحلیلشون مشکل داره. خانم شفاعت چی خواستی؟ البته یه نکته فقط داشته باشید. وقتی که ما الان یه البته یه جای بحث من گیر داشت، نخواستم وارشم، شما گفتید گفتم وارشم. این ایمان و کفر که داره میگیم ایمان و کفر حقیقی ها، نه ایمان و کفر فقهی. برای همین ممکن است یک مسیحی از یک مسلمان بهتر باشد، چون ممکنه دوچار کفر حقیقی نباشه، دوچار کفر یعنی شناسنامه‌ایه. همونجوری ایمان شناسنامه داریم، کفر شناسنامه هم داریم. این میخوام یعنی ممکن، یعنی این نمیخوام لزوما تو تک تک افراد پیادهش کنیم. ظاهر و الا ماشاءالله آدم داریم دیگه که یعنی ممکن است توی موقعیت این بروز بده ایمانشو یا بروز بده کفرشو. ما تا این که بالاتره ایمان حقیقیه، نه کفر شناسنامه ایمان شناسنامه‌ای. خب حالا نکته اینه، خب یعنی کافر سالم که میگیم کافر راست راستیه که کار خوب میکنه، که یک پارادوکس ایجاد میکنه تو فضای غربی، تو فضای دینداری. این از چرا اینقدر روشن فکرای ما از زاویه اخلاق دارن به دین هجوم میارن و فقه و تختیه میکنن، دیدید یا نه؟ یکیش این است که شما بحثو میکشونن تو این ساحت به جای این ساحت. خیلی ساحت شایعیه. اخلاق مال ساحت کنشه. ما یه ساحت دیگه داریم به اسم ساحت ایمان، که این ساحت ایمان تقدم جدی داره رتبی بر کنش. ولی اون شما بخواین شما فضای احادیث ببین، دو دسته حدیث داریم تو ذهن ما متعارض، این سه ساعت رو از هم تفکیک کنی متعارض نیست. یه دسته حدیث داریم میگه آقا جون به طول رکوع و سجودش نگاه نکن، به صدق و ادای امانتش نگاه کن، رفتار کنش. طول سجود و رکوع یک ظاهر رفتاریه، صدق و امانت حکایت میکنه که این رفتار واقعا عمیق شده یا نه، درسته؟ حالا یه دسته دیگه روایت هم داریم که میگه که آقا جون اینا که میگن شیعیان شما ایم، اینا اهل دروغ هستن، اهل خیانت هستن، اهل فلان هستن، اهل
نماز هست دیگه.
ها؟
میگه
نه نه نه. آه اون یه بحث دیگه. نه اون یه بحث دیگه. فعلا برای مثال بحث من اون مثال خوبی نیست. اصل اونم درسته، چون نمازم به ولایت گره خورده تو اون بحث اگه بخوایم تطبیقش کنیم. منتها حالا نکتهش بگم، ببینید شما یه جا گفتش که صدق و امانت معیاره، یه جا دیگه میگه آقا طرف صدق نداره امانت نداره. حضرت اول چک بگه شیعه راستاسی یا نه، میگه نه ای پای ولایت شو بیاد خونم میدن اینا. بعد از اینکه حضرت خیالش داره که شیعه راستاسی، یک شیعه در گره مفهوم ولایته، بلافاصله میگه که ما خودمون شفاعتشون رو میکنیم، اصلا به شما چه ربطی داره. بابا چی شد؟ پارتی بازی شد؟ شد تو این فاز عمومی حدیثا رو بخونیم میگن پارتی بازیه. چی داره میگه؟ اگه توجه کنی که اون ولایت شاخص ایمانه. شاخص ایمان چیه؟ حب به امیر المؤمنین. یا علی لا یحبک الا مؤمن لا یبغضک الا منافق. چون اون حب که ببین حب غیر از کنشه. دقت کردید؟ حب به امیر المؤمنین کنش نیست، رفتار خاصی نیست. اون شاخصه تو این شخص حضور داره، ولو که به لحاظ کنش دوچار چالشه این برتره. میشه مؤمن فاسق بشه دیگه. بعد این تحلیل اجتماعی چه بلایی سر ما میاره؟ این که بگم بعدش ساده میشه. مؤمن کافر صالح بدتره یا منافق صالح؟
کافر منافق شما
یه مقدار فهم کنه. کافر عیانتره، منافق از کافر بدتره. کدوم بدتره؟ منافق بدتره. خب حالا اینو حذفش کنید، مؤمن فاسق بدتره یا منافق صالح؟ بدترش منافق صالحه. حالا برو تو جامعه تحلیل کن، ای چه بلایی سرت بیاد تو تحلیل اجتماعی جامعه دینی. شما منافق صالح داری، مؤمن فاسق هم داری، بعد مردم چی میبینن؟ صالح و فاسق میبینن، مؤمن منافق که نمیبینن. بعد شما مجبوری این فاسقه رو برای صالح ترجیح بدی، چه شود؟ برخی حرفای آقا رو تو این ادبیات میتونید بفهمید. مثلا اون بحث بد حجابا یادتونه؟ آقا فکر نکنید اینه که بد حجابن ولایت هم ندارن همشون. آقا مؤمن فاسق هم داریم و مؤمن فاسق از منافق صالح بهتره. این افراد بیان نیاکو به خاطر چیز خودش که شد همه چی دارن دیگه، داره حجابم که اینقدر مدعیش بودن کنار گذاشت. این برداشته عادی اینه دیگه، اون فرمایش آقا یادتونه دیگه چه برداشتی کنن؟ نیاکو ببین نیاکو پای اینا خودشون بیان یا نه بابا جون، تحلیل عمیقه. خب من فقط این توضیح طولانی شما گفتید این شاخ اون شاخ میری، فقط اینو خواستم بگم. من بحثم تو ساحت کنشه ها، من بحثم توی بحث مباحث زن آمد نرفتم سراغ ساحت ایمان. بر همین این بحث من فکر نکنید همه مشکلات عالم حل میکنه.
ذات
چی؟ ذات انسانه. بله. اون حیث ذاتی انسانه. بعد وقت اینجا احادیث خیلی معانی عجیب میشه. اون که شقی شقی و فی بطن امه، سعید سعید و فی بطن امه، ناظر به اینجا. اون فی بطن امه عمل نیست. بر همین افرادی که جبر شد، در جبر هم نیست. به خاطر که داره توی ساحت دیگری بحث میکنه، نه تو ساحت عمل. شما تو اینو میکشی تو ساحت اینجا همش پارادوکس میشه. همون گونه که مؤمن فاسق تو اینجا پارادوکسه.
اینجا گفتم دیگرگونی ذات دیگه معنی نداره.
چرا؟
توبه
معنی داره اتفاقا تو همینجا. اصلا شما مؤمن کلی داری دیگه، دشمن علی، دوست علی، منتها به یه معنی خیلی عمیق نداره. اون روایت همینجوری میگه.
جدی
این همون روایت تینته. روایت تینت اینو میخواد بگه. میخواد بگه ببین اون یه چیز دیگه، خبر دیگری اونور. ولی در اینا توبه ممکنه. برای شما نمیتونی هیچگاه از رو کنش های افراد تشخیص بده این جهنمی یا بهشتی. از رو تینتش میدونی، اما تینتش یه جور چیزیه دیگه خلاص. بعد روابط بین این دوتا که آیا کنش های من میتونه تینتم رو دستکاری کنه؟ فضای روابط بگن بداپذیره، تینت هم میتونه عوض کنی. این دیگه خیلی چی؟
لطفاً
فهم همین فحش و منکر، ولی نمیشه که این صدا از چیز دور کنه. نه، سلام فحش و منکر هنوز اینجاست، فحش و منکر اینجاست، تینت نیست. تینت فحش و منکر که تینت نیست، فحش و منکر کنشه. تینت خیلی با این تره.
حالا شما این نماز تبدیلایت می‌کنید که این نمازی که برای
تیتون
از فحش و منکر دور
می‌کنه.
اگر نمازی که از فحش و منکر
نه، نداره. من هر نمازی گفتن هر نمازی بخونید از فحش و منکر اثر می‌ذاره. این نیست که برخی نماز فحش مون اثرش مراتبیه به قولش. صلات مراتب داره، فحش و منکر مراتب داره، هر صلات به یه فحش و منکر میده. مندون که اون صلاتش صلات مقبول نیست، اون صلاتی که میخواد اینو اصلاح کنه نیست. خب
شما خود فهمیدید که رفتار به اضافه اراده میشه، اراده هم میخواد برسه به
معنا. نه، من اصلا اراده رو فقط خواستم تو توضیح کنش و اینا وارد کنم، اصلا اراده رو نخواستم بین این معنا و اینا وارد کنم. من حرفم این بود، گفتم ببینید نکته من پوزیتیویسم یه فهمی از علوم انسانی به ما داد، خوبم کرد. تا اینجاش هم خیلی کار بود، این پرسش نامه ها و اینا که دارن پر میکنه در بشه خیلی جا کار آمده. اشتباس ما میگوییم پوزیتیویست غلطه، پوزیتیویست تو ساحت رفتار خوب داره میره جلو. یه جای شما رفتارهای همسان داری، رفتار همسان بهت کمک میکنه، اما همه واقعیت این نیست. گفتم هی واقعیت رو میفهمیم، همه رو میخوایم اونجا بچپونیم، بعد ما میفهمیم پوزیتیویست اشتباه کرد، همه جا میخوایم انکارش کنیم. نه، هر ساحت واقعیت تو جای خودش بپذیرید. پوزیتیویست تو حوزه رفتار وارد شده، خوبم وارد شده، اشتباهش اینه که بخواد همه انسان رو به این شر بده. امثال دیلتای و اینها اومدن به ما ساحت دیگه تو انسان نشون دادن، ساحتی که ما وبرنش رو گذاشتن ساحت کنش، اینم خوب ورود پیدا کردن، اما همه انسان این نیست. حالا من دارم میگم دین به ما گفته ساحت دیگه هم داریم، برای اگه جامعه شناسی شما قوی بشه باید این ساحت رو هم بحث کنه، نمیتونه این ساحت صرف نظر کنه، و این ساحت قوی تر از این ساحته، نه اینکه منکر اون ساحته. یعنی شما یه بحث ایمان داری، یه بحث فیس داری، دوتاش باید بحث بکنی. اما اگه دعوا افتاد ایمان قوتش بیشتر از فسق است.
استاد بریم مثلا نظر شیعه سنی، ما اگر حالا ساحت افتارش و ساحت کنش هم نظر بگیم، وقت ما هم جدا کنیم تو این ساحت جدا میکنیم.
بله، اصلا دعوا متأن بخوام شیعه و سنی دوباره نبینی شناسنامه یا خیلی مهمه ولایت معنی حقیقیش. آخه که ممکنه بنده و شما معلوم نیستش، روزی پردا بره کنار ببینیم کی ولایت داره، منظور معلومه. یعنی خلاصه پردا رفت کنار، بابا خیلی شیعه رفتن امام حسین کشتن. یعنی اگه پای بحران پیش بیاد ممکنه اونی که به نظر من ولایت نداره واقعا ولایت داشته بوده، ما خبر نداشتیم. خب بخوام تو فضای اجتماعی تحلیلش خیلی سخت‌تر میشه. خب من حالا این مقدمه رو گفتم، برگردم یک دو نکته میخوام استفاده کنم برای بحث شهید طاهری. اولا تذکرم این بودش که این ساحت ما بحثمون کنشه، ثانیا میخوام این استفاده رو بکنم. شهید طاهری چیکار داره میکنه؟ شهید طاهری میخواد بگه خانواده غیر از نظامات اجتماعیه. به تعبیر دیگه میخواد بگه حواستون باشه ما سه تا ساحت داریم، یه ساحت فرد، یه ساحت خانواده، یه ساحت جامعه. غربی ها این دوتا رو قبول دارن، ما میگیم سومیه، شاید سوم اخلاق تدبیر منزل سیاست مدون تو قدمای ما بوده.
تناقض
چی؟
تناقض
شده. تناقض؟ آره، تقریبا تو عمل نوعی ازدواج زن و شوهرش ما خیلی. حالا صبر کنید، حالا هنوز تمام نشده، این بذارید این میگم. خب آیا پدیده خارجی به اسم خانواده دارن غربی یا نه؟
دارن.
خب دارن چیکارش میکنن؟ شما میبینی تو فضای غربی، ببین قدمای ما چی میگفتن؟ میگفتن اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدرن. ما سه تا بحث میکنیم تو مقام عمل، حکمت عملی. یا بحث فردی، یا بحث خانوادگی، یا بحث اجتماعی. غربی ها چی میگن؟ میگن ما دو تا بحث میکنیم، یا بحث فردی یا بحث اجتماعی. پس خانواده چی؟ میگن خانواده کوچکترین واحد جامعه است. بعد میگن البته حیثیت روانشناختی هم دارد. برای همین شما میبینید روانشناسی خانواده، جامعه شناسی خانواده، اما خانواده شناسی رشته مستقل نیست. شایمتره حرفش این تصریحش نیست، این لازمه حرفش. من دارم میگم لازمه حرفش. چرا تاکید میکنم رو لازمه؟ چون یکی دو جا بحثاش یه جوری صحبت میکنه تو یادداشتش که گویی خانواده مستقل از فرد جامعه نیست. یعنی دو تا حرف تو حرفش شایمتری هست. من نمیتونم با قاطعیت نسبت بدم این دیدگاه. قبلا با قاطعیت نسبت میدادم، بعد تو یادداشتها و جای مختلف دیدم که چون تقسیم دوگانه رو خیلی مهمتر میدونه. ولی من به نظرم از بحث شهید داریم ما میتونیم تقسیم سگانه بسازیم چجور سگانه بسازیم؟ شبیه کاری که دورکیم کرد. این بحث رو بر این گفتم. دورکیم چیکار کرد؟ ببینید یه تلقی بود که همه چیز روانشناسیه. دورکیم چیکار کرد؟ اومد خودکشی رو از اینجا آورد، نشون داد که این جامعه شناسیه. به تعبیری که من تحمیل کردم بر دورکیم، یه کنشی تو انسان پیدا کرد که این کنش با سایر کنش‌های فردی متفاوت بود. من اینجوری چسبوندم دو تا رو به هم دیگه، گفتم حرف خودشون نیست. پس اگه من بتونم یه کنشی تو انسان پیدا کنم که این کنشه با این دوتا متفاوت باشه، ساعت سوم پیدا کردم. معلوم شد حرفم؟ ببینید دورکیم کلمه کنش نداشته. دورکیم یه پدیده ظاهراً، یعنی پدیده انسانی که همه میگفتن فردیه رو برداشت، نشون داد این پدیده فردی حیث اجتماعی دارد و حیث اجتماعی همه چیز اینو رقم زده. با این کارش نشون داد جامعه شناسی واقعا مستقله. اگر دورکیم نبود، ما بودیم با روانشناسی اجتماعی. روانشناسان اجتماعی حرفشون چیه؟ میگن تمام پدیده‌های اجتماعی قابل فروکاستن است به پدیده‌های روانی. برای همین شما نیاز به جامعه شناسی ندارید.
یعنی اثرگذار بوده یا اثرپذیر؟
چی؟
این فرد اثرگذار در جامعه بوده یا اثرپذیر؟
اون یه دعوای دیگری تو اینجا مطرح میشه کرد، اما بحث من اون دعوای نیست. من میخوام دو تا رشته داریم. یه عده میگن آقا ما فقط با روانشناسی همه چی حل میکنیم. یعنی شما شخص فرد رو بشناس، روان چه کارایی دارد، همه جامعه همینه. این میشه روانشناسی اجتماعی. دورکیم میخواد بگه آقا آیه مثباتون کتاب اصالت فرد جامعه خوب حرف زده. میگه اگه شما میخوای قائل به اصالت جامعه بشی، باید نشون بدی جامعه شناسی غیر از روانشناسی اجتماعیه. اگه اینو نشون ما دادی، ما میپذیریم اصالت جامعه هم هست. دورکیم میاد میگه من همین نشون میدم بهتون، من به شما نشون میدم که جامعه یه چیز غیر از اون است. من اینو اومدم با ادبیات وبر و اینا یه مقدار ساده فهمترش کردم، به نظر خودم شاید سخت تر فهم شد. گفتم در واقع در قبال کنش فردی داره کنش اجتماعی شهر میده. دورکیم اینا گفتن کنش متقابل. میگم دورکیم ببخشید زیمل و اینا گفتن کنش متقابل. کنش متقابل همون حیث اجتماعی بود که دورکیم دنبالش بود، درسته؟ با کنش متقابل نشون دادن جامعه شناسی غیر از زمان شناسیه. حالا اگه من بتونم یه کنش سومی پیدا کنم، تو این کنش سوم میتونم نشون بدم خانواده غیر از اون دو تاست.
خانواده
چی؟ حالا اش بده کنش خانواده، از حال فلمت بزنید دیگه. کنش خانواده اونم کنش اجتماعی دیگه. خب آیا این واقعا غیر از اون یا نه؟ شاید ظاهری تو این بحثی که من توضیح دادم دنبال اینه. میخواد بگه آقا جون اون جندر که گفتیم، جنسیت، یک کنش های خاصی در پی خودش داره میاره. کنش یعنی چی؟ کنش نه یعنی رفتار. کنش ببینید چی بود؟ کنش رفتار بود به اضافه معنا. معنا یعنی چی؟
اراده.
یعنی چی؟ یعنی غایت. درسته؟ وقتی شما میگی معنای رفتارش این بود، یعنی هدفی که او در این رفتار اشراب کرده بود این بود. معلومه؟ خب اگه این هدفه توی رفتار داره اشراب میشه، کنش دیگر میسازه. اگه من بتونم برای رفتارها غیر از هدف فردی و هدف اجتماعی هدف خانوادگی در بیارم، معلوم میشه که ما یه دست دیگه کنش داریم. خب حالا شاینتری چجوری در میاره؟ شاهکارها. ایشون توی یاد داشتش یه نکته میگه فوق‌العاده است. میگه من دارم فرموله را حل نمیدم. یعنی شما چیکار کن؟ شما برو تو ساحات هدف. تو ساحات هدف ببین خانواده میتونه از جامعه جدا کنی. مسئله ما چی بود؟ نظام خانواده غیر از نظامات اجتماعیه. چیکار میکنم برای حل این؟ میرم تو ساحات هدف. هدف یک جامعه چیه؟ جامعه مطلوب چه جامعه ایست؟ بگید
نه
خانواده رو برش کنید، جامعه رو بگید. فعلا خانواده جامعه قوانین رعایت بشه، یه کمی با کلاس‌تر امنیت، نه بیشتر عدالت، حقوق افراد، عدالت دیگه. یعنی شو آرمان جامعه رو میگیم عدالت، درسته؟ امام زمان بیاد عدالت رو محقق کنه. خب سوال خیلی مهم، هدف خانواده چیست؟ بذار سبق قبلات عدالت. چرا عدالت مهم شده؟ چون ما برای چی کنش اجتماعی انجام دادیم؟ چرا جامعه میشیم؟ چرا چون دنبال منافع بیشتریم. من میخوام منفعتم، یعنی عامش بگم، نه منفعت مادی ها، منفعت فرهنگی. من میخوام به سود بیشتری برسم، تنهایی نمیتونم برسم، کنار هم قرار میگیریم بهره بیشتر بگیریم. خب چون من برای منفعتم رفتم جلو، ممکن است به حق شما تجاوز کنم، پس قانون اصلی تو جامعه میشه عدالت. معلوم شد؟ حالا برید تو فضای خانواده. خانواده اصلش چیه؟ خانواده برای چی داره تشکیل میشه؟
فرزند آوری
هدف طبیعته، هدف زن و مردم نیست. یعنی این چیزه، گفت یعنی هدف خانواده بقای نسله، ولی انصافا هیچ دختر و پسری که با هم خواستن ازدواج کنن تو ذهن فکرشون نیستش که اگه با دو تا ازدواج نکنیم نسل بشر منقرض میشه. نه اون نیست. ها هدف خانواده اینجور به جای هدف خانواده ساده گفتم جامعه مطلوب. بگید خانواده مطلوب چه خانواده ایست؟ ها؟ راحت همون راحت رو بازش کنید. چی؟
آرامش.
آرامش احسن. دنبال آرامشند. دنبال میدونم بگید چی؟ غریزه هم هست. مثلا انسان با حیوان فرق داره. حیوان خانواده نداره. حیوان خانوادهش کاملا طبیعیه. طبیعیه دیگه. فقط تا زمانی که این بچه نیاز طبیعی داره این مادر نگرش میداره. به محض اینکه نیاز طبیعیش تمام شد میره جدا میشه کاملا. برای خانواده به معنی انسانیش نداره. نیمه طبیعی نیمه قراردادی نیست. ما اینو خواهیم بید. تو فضای انسان، ولی انسان نیازش تمام شد ولکن معامله نیست. تا آخر عمرش باباش هم که مرد میره پای قبرش و کل گریه میکنه و زاری میکنه. این همچنان اون بابا تو داشتی این بابا رو سرپرستی میکردی. دیگه بابا سرپرستی نمیکرد. دونستم میگم این مسئله بیشتر از اینه. یکیش آرامشه، دیگه چی؟ این مفاهیم اینجوری بگید بخوام نتیجه بگیرم. چی؟
ترقی و
بیشتر هم افزایی شما دنبال باز ازدواج کردی؟ دنبال هم افزایی شما به چی ازدواج کردی؟ چی؟ نمیدی به چی ازدواج کردی؟ نه انصافا واقعا یکی از مهمترین علل
محبت
غیر اینه. ببینید شما میگید مفهوم عشق، مفهوم عشق تو فضای نکته باشه. این میخوام گفتم عناصر دیگه بهش برید برای من نه نیا کنید. ببینید عشق واقعا غریزه جنسی گره خورده مفهوم عشق. یعنی شما میبینید این محبت خاصی هست که بین زن و شوهر داره رقم میخوره و شما یه خانواده مطلوب و خانواده میدونید که رابطشون عاشقانه باشه، نه رابطشون منفعت طلبانه باشه. درسته یا نه؟ خب حالا ببینید سراغ چی. حالا اگه خانواده هدف خانواده چی میشه؟ هدف خانواده به تعبیر قرآنی میشه مودت و رحمت. چه نکته مهمی داره این بحث؟ این است که عدالت یعنی چی؟ به حق سمخ و احسن بر شما. یعنی اعطای کل ذی حق حقه. درسته؟ خب اعطای کل ذی حق حقه به تعبیر دیگه برای که هر کی سهم بشه بده، یعنی سهم هر کس معلوم بشه. سهم هر کس معلوم بشه یعنی حد و مرزها معلوم بشه. یعنی اساساً شما تو فضای سازمان‌های اجتماعی دغدغه اولیه تعیین حد و مرزه و رعایت آن. حالا تو خانواده چی؟ اصلاً دغدغه اولیه شکستن حد و مرزه، ایثاره، محبت نقطه مقابل حد و مرزه دیگه. یعنی همه را به هم بزنی. ببین کنشش دو جور شد، وضعیتش دو جور شد، ساماندهش دو جور شد. ما با دو تا پدیده مواجهیم. خانواده واحد اجتماعی نیست، خانواده واحد متفاوته. همان گونه که فرد بابا میگن خانواده کوچکترین واحد جامعه است، خب فرد هم کوچکترین واحد جامعه است. چرا نمیگید کوچکترین واحد جامعه که خانواده نیست، فرده؟ نه، وقتی میگی کوچکترین واحد جامعه منظورتون کوچکترین واحد اجتماعیه، نه صرف اینکه جامعه از چه اجزایی درست شده. معلومه دیگه حرفم. یعنی شما آقای کوچکترین واحد که اجتماعیه چیه؟ فرد که فرده. بعد گفتن خانم میگه آقا خانواده هم کجای روایت اجتماعی نیست. درست هم منظورم برسونه؟ خانواده اگه کوچکترین واحد اجتماعی نباشد، این بحث طولانی برای این بود که بگیم جندر، جنسیت توی ساحت خانواده داره هویت پیدا میکنه، داره واقعیت پیدا میکنه. و اگر شما میخواید شیطانی میگه اگر میخوای حقوق زن رو احیا کنی، جایگاه زن رو احیا کنی، کجاست که زن در مقابل مرد جنسیتش معنی پیدا میکنه؟ معنی شد چی شد؟ یعنی شیطانی میگه آقا شما میگی جنسیت چیزی برساخته است. من به شما اولین سوال شاید این باشه کدوم ساحت است که جنسیت واقعیه؟ اون ساحت رو پیداش بکنید، توی اون ساحت حالا بحث کنیم با هم، توی این ساحت بفهمید جنسیت واقعی یعنی چی. وقتی که اینو فهمید حالا اون نوبت بحث اجتماعی میشه. حالا ببینید آزادی زن چیه، حالا ببینید تساوی حقوقش با مرد چیه. ببینید شهید مطهری اینا یعنی میگم نابغه‌ای بوده. خوندید نظام حقوق زن؟ نخوندید؟ چند نفر خوندن نظام حقوق زن در اسلامو؟ چند نفر شما خوندید؟ ببینید هر کی یه ذره از نظام حقوق زن خونده باشه این جمله سری میاد تو چشش. قالان هم افراد نمیتونن تحلیل کنن. اگه طلبه تحلیل نکنید همتون معلومه که درس منطقتون رو خوب نخوندید. شیطری میگه آقا جون اونی که غربیا دارن تشابهه، اونا میگن تساوی اما دنبال تشابه. اینو دیدید؟ این جزء شاه کلیدای کتابشه. میگه غربیا میگن ما دنبال تساوی حقوقیم، دروغ میگن، دنبال تشابه حقوقن. آقای مطهری عزیز شما میگی ارث زن، غربی ها میگن ارث مساوی، دیه مساوی، فلان چیز. شما میگه ارث نصفه، دیه نصفه، فلان چیز نصفه. کی طرف داره تساویه؟ اونا یه شما
بزاهرم.
حالا پاسخ بدید حرف شهید مطهری یعنی چی؟ منظورش چیه؟ گفتم اینو چی؟ کم و قبط گفتم چیزی لو رفته اسرار لو. ببین اینجا داره میگن کیفیت، این کمیته. اگر کیفیت متفاوت باشه اون وقت نمیتونی کمیت یکسان و یکسان تشکیل به دست برسی. اگر جندر داشته باشیم، اگر جنسیت یه امر واقعی عینی باشد، زن و مرد تفاوتی دارند که شما نمیتونی با ادبیات تساوی توی متشابه ها بری سراغش.
متشابه
نیستن. شیطانی در واقع اینجا وقتی داره میگه متشابه نیستن، داره دفاع میکنه از این که ما فقط با جنس سر و کار نداریم، ما به جنسیت رسیدیم. حرف معلومه؟ یعنی اونجا داره نشون میده که ما به جنسیت رسیدیم در قبال جنس. چون جنسیت داریم پس اونایی که دارن میگن مساوی در واقع دارن میگن مشابه. اونا مساویشون مدل بدون جنسیته. اما اگر ما قائل به جنسیت شدیم پس واقعا متفاوتن. وقتی متفاوت شدن دیگه نه فقط تو حقوق خانوادگیشون، این تفاوت هر جا اثر واقعی پیدا کرد باید اثرشو بگیرید. حرف معلومه؟ یعنی نمیخواد این بحثو فقط یه بحث خانوادگی بکنه، پرونده بحثو ببنده. میخواد بگه شما دعوای زن و مرد و احیای حقوق زن، این انسان شناسیه بحث. میخواد جایگاه زن و مرد، حقوق زن و مرد اینا رو نشون بده. میگه اول ببین زن و مرد جایی هست واقعا متفاوت باشن، جایی هست که ما بتونیم از جنسیت دفاع کنیم. اونجا کجاست؟ حوزه خانواده. کلی بحث خانواده میکنه، کلی هم نکرده، تلگرافی هم رو گفته. میگه ببین خانواده متفاوته. حالا اگه خانواده متفاوت شد در نظر بگیر که احیای حقوقش یه مسیر دیگه داره. نمیتونی فرمول احیای حقوق مرد رو زن پیاده کنی. نمیتونی بگی من دنبال تساوی ام، نمیتونی بگی من دنبال آزادی ام. همه اینو بعد از اون بحث جنسیت مطرح میشه.
بحث جامعه
مثلا چی؟
بحث خانواده چون اصلا اجتماع قابلیت پدر شدن نداره. پدر شدن تو اجتماع باید افرادی باشن که واقعا پدر باشن. مثلا حتی
اگر کیا میگن؟
حالا اینا میشه مطلقا تو نظام حال جنسی به یکی تعرض میکنن، به یکی از راسل باشه اگه اجتماع نکنن.
این طبیعی آدم نیست. من
راسل اگه شما میگه اونجا میگه که چون اصل اینجاست باید مثلا هر کس پدر نمیاد تو، چون باید مثلا اجتماع بیاد تو خانواده اونجا خودش نشون بده. اذا قابلیت اجتماع میگه پس هر کسی باید پدر بشه، کسی باید مادر بشه. اگه تو حوزه قرار داد تو اونجا نفوذ کرد، تو اونجا پیش رفتن.
من این یادم نیستش. من
الله از اونجا تو حوزه عشق هم مثلا متوجه کتاب هم مرد داره. عشق هم اونجا خیلی شون دارن تبریکی شدن، خیلی قبول نداره.
چه قبول نداره؟
بس بس عشق رو
چنان چه قبول نداره؟
یه تفسیر میکنم تو عشق بکنم.
تو نظام حقوق زن که بحث نکرده، شاید در چند جا بحث کرده. یکی تو جاذبه و دافعه بحث عشق رو مطرح میکنه، یه سوالی میندازه که آیا واقعا عشق زوجین از جنس عشق جنسیه یا نیست. دوتا موضوع رو تو کتاب گرفته. این کتاب توسط که شاگرداش تنظیم شده. شاید تری هم اون مقدمه کتاب میگه که من این سخنرانی کردم، ایشون دست کردن دستشون درد نکنه، ایشون به قلم خود نوشت. من به قلم خود نوشته از این ترفندهای علمایی به نظر من که میخواد بگه که فکر نکن همین حرف و خرف خودمه. این از نو به قلم خود نوشت. بعد دیگه اونجایی که شما به کتاب بخونید من در آوردم، یه صفحهش کاملا میگه عشق ریشش عشق واقعی ریشش توی مسائل جنسیه، یه صفحه دیگه‌اش صریحاً میگه عشق واقعی ریشه در مسائل جنسی نیست، دیگه اصل و نیست ها، نقیزه اینه. در حال اونجا حرف شیطانی وضوح نداره که واقعا موضعش کدامه، منتها اینکه عشق بنیاد خانواده است کاملا قبول داره، یاد داشتش اصلا مودت و رحمت رو شرح میده، میگه از این جمله من شیطانی گرفتم، میگه آقا جون اون قایت خانواده جعل بینکم مودتا و رحمته، این مودت و رحمت همونه که ما بهش میگیم عشق، این روابط عاشقانه، و روابط عاشقانه فقط بین زوجین نیستا، بین والدین و فرزندان هم هست. اصلا شما اینو داریم اتفاقا ما قالا رابطه عشق رو بین مادر و بچه بیشتر میفهمیم تا بین یعنی میبینیم تا بین زوجین. خب آقا از اون شد، ما هم دیگه وقت، من تقریبا تونستم سیر اصلی بحثمو بگم، این دفعه جزء شاهکاران بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.